رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک صحبت تلفنی اوضاع نارامی افغانستان را بررسی کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روزی 13 می خبر داد که سران دو کشور هنگام صحبت جریان رشد تشویش‌آور وضعیت در افغانستان و وضع مرزی تاجیکستان و افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. با گفته دفتر مطبوعات، امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین همچنین دایر به مسائل بین المللی و منطقوی و تحکیم همکاری ها در ساحه امنیتی گفتگو کردند. صحبت تلفنی دو رهبر چند روز بعد از آن صورت میگیرد که حلقه خراسان گروه داعش اعلان کرد با خاک تاجیکستان 7 موشک پرتاب کرده است. هرچند مقامات رسمی گفتند تیرها تصادفاً به خاک تاجیکستان گذاشتند، ولی با وجود این نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به حال آماده باشی کاملی جنگی درآوردند. با آمادگی فنلاندیا و شوئدیا برای درخواست عضویت در ناتو، حکومت روسیه گفت واکنش کشور به پیوستن این دو کشور شمال اروپا به پیمان نظامی غربی به نوع ساختارهای نظامی وابسته خواهد بود که در این کشورها جایگیر کرده می شوند. الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز 14 می گفت که عضویت فنلاندیا و شوئدیا ضرورت تغییرات استراتژیک را به وجود می آورد و اگر نیروهای ناتو به مرزهای روسیه نزدیکتر شوند، کرمل تدبیرهای جوابی مناسب می اندیشد. فنلاندیا و شوئدیا که عمدتاً کشورهای بی‌طرف هستند، بعد از تجاوز بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه به اندیشه عضویت در ناتو افتادند. روسیه سبب حمله را میل اوکراین به پیوستن به ناتو گفته است. حزب حاکم سوسیال دموکرات فنلاندیا شاید طرفداریش از پیوستن به ناتو را اعلان کند که این راه را برای درخواست رسمی عضویت در روزهای آینده هموار می‌سازد. انتظار می‌رود حکومت شوئدیا هم قرارش را به زودی اعلان کند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو روز 14 می در برلین جمع آمده و از جمله مسئله عضویت احتمالی فنلاندیا و شوئدیا را بررسی می‌کنند. بسیار از کشورهای عضو طرفداریشان را از قبول هر دو کشور اظهار داشتند، ولی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 13 می گفت نظر درباره عضویت فنلاندیا و شوئدیا در ناتو مثبت نیست. اگر یک کشور عضو ناتو مخالف باشد، هیچ عضوی نوی قبول کرده نمی شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت هرچند در تشکی کشورش همکار را میکند تا نیروهای روسیه را از قلمرو اوکراین بیرون سازد، ولی کسی پیش بینی کردن نمیتواند که این جنگ چقدر طول میکشد. او هنگام مراجعت شبانه‌اش به مردم در روز 13 می گفت نتیجه جنگ نه تنها به مردم اوکراین بلکه شریکان ما در اروپا و تمام جهان آزاد بستگی دارد. پایان اقتباس. بعد آغاز جنگ در ماه فوریه نیروهای روسیه در اوکراین تلفات زیاد دادند و عملیات آنها در شرق اوکراین برعکس خواسته مسکو با کندی پیش می رود. روسیه نتوانست تمام اوکراین را زود بگیرد و نیروهای اوکراین را احاطه کند و حالا کیف می گوید که مرحله سوم جنگ رسیده است که در آن نیروهای روسیه سعی دارند قلمروهای اشغال کرده شان را محافظت نمایند. با گفته ولادیمیر زلنسکی این کار نشان می دهد که آنها نقش جنگی درازی را دارند. مشاور وزیر امور داخلی اوکراین روز 13 می ضمن صحبت تلویزیونی گفت ظاهرا مسکو فکر می کند که با دراز کردن جنگ غرب را مجبور می سازد سر میز مذاکرات بیاید و اوکراین تسلیم شود. وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در یک ملاقات در دوشنبه مسئله تعیین و علامتگذاری مرزی دو کشور را بررسی کرده و گفتند که آماده حل مشکلات در این سمت هستند. وزارت امور خارجه قرقیزستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت ملاقات سیراج الدین مهردین و جیمبک قلوبایف روز 13 می در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای مشترک المنافع در دوشنبه صورت گرفته است. در بیانیه آمده است که طرف‌ها به آمادگی برای حل مسائل تعیین و علامتگذاری مرزی دولتی تاکید کرده و گفتند که ضرور است تا ملاقات گروه های خریده کشی برای تعیین و علامتگذاری مرز قرقیزستان و تاجیکستان ادامه یابد. تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 900 کیلومتر سرحد دارند و تا کنون بیش از 300 کیلومتر آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است. مردم دیهات مرزی هر چند وقت برای زمین، آب و چراگاه جنگ میکنند. نزاع خونبارترین میان دو همسایه آخری ماه اپریل سال 2021 رخ داد و در دوام 3 روز از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. مقامات ایران 22 نفر از تظاهرگران را دستگیر کردند که به ضد بالاروی قیمت مواد غذایی در دو شهر جنوب و غربی کشور اعتراض داشتند. دایر بعد تظاهرات در دیگر شهرهای ایران نیز گزارش می‌رسد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران همین هفته در باره چارهای نو اقتصادی و صرفه‌جویی از جمله کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت مواد غذایی به مثل آرد و روغن اعلان داد. بعد این در چند شهرهای جنوب و غربی خوزستان مردم اعتراض کردند که در آنجا بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران حکومت یک هفته است دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند در شهرهای دسفول و ماهشهر هم مردم به ضد ابراهیم رئیسی و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران شعار می‌دهند. بنا به بعضی گزارش‌ها نیروهای امنیتی ایران برای پراکنده کردن تظاهرگران از گزش کاور استفاده بردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوات‌چا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنوات‌چا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی‌اساس می‌دانند. ایدیبک لایقوف برادر قنوات‌چا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنوات‌چا لایق‌زاده هنگام رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من آقا 170 تمول میده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همی سال اگر رشنی نبرمد همه شم میفروشم میرم یه سکته در زندگی کنیم. اگر در توجیش همی خواهد کار دوره میسو که ما برای زندگی کردن در دیها
تیپکی جلوی دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قطعه زمین به خواجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پی مراجعت معینسا صوفیه و مدیر خواجگی عبدالخالق و همسر برادر قنوات‌چا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خواجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه‌های دیگری زمین‌های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده، به حکومت نویه مراجعت کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعت کردند زیاده از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است، زمین‌ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشماری چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی به گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولت و حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهانی بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان دی اولی اقتصادی مورا هی مسئله کتی اولی مکتوب اومدگی نیست، مسئله کتی مکتوب مورا میاد که جون بعد این موردی بررسی قرار داده شده، از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبک لایقوف برادر قنوات‌چا لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکل دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2.3 میلیون چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
تو ماه بینی ماه رو من با تو میبالم بدان دوری از من و من تو هرگز نمینالم بدان ای ماه بینی ماه رو من با تو میبالم بدان ای جاده چشمی جاز تال خواهم حبیبم تو شوی یه نازنین نازدر آیو دلم رو باز بر عشقت بود گنجین ها باره به چشمی دلگر دوریز من و منز تو هرگز نمی نالم بدان ای ماه بین ماه رو من با تو می بالم بدان دوریز من و منز تو هرگز نمی نالم بدان ای ماه بین ماه رو خواهم بسر سازند سر عشق تو را ای بی هنر ای بشنوم آواز تو عاشق شوم باری دیگر یاری شیرین گفتار من نغمه گری گلزار من گفتی که خوشحالی زی من آوه چی خوش گفتار من دوری زی من و من زی تو هرگز نمی نالم بدان ای ماه جبین ماه رو من با تو می بالم بدان من و من زی تو هرگز نمی نالم بدان ای ماه جبین ماه رو من با تو می بالم بدان
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید در اندراب ولایت بغلان به طالبان تلفات سنگین وارد کرد. در همین حال طبق گزارش ها شب 8 می درگیری های سخت میان رزمندگان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در پنشهر ادامه کرده است. ساکنان پنشهر میگویند طالبان غیر نظامیان را آزار و اذیت می دهند. طالبان این درگیری ها را ناچیز می شمارند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی شام یک شنبه در توییتر نوشت که تلفات به طالبان در منطقه های پل حصارک و قاسان ناحیه اندراب وارد شده است ولی آمار مشخص نآورد. منبعه های دیگر این خبر را تصدیق نکردند و حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته است. همزمان یک مقام بلندپایه طالبان در ولایت پنشیر میگوید فرمانده امنیت طالبان را در ناحیه روخه بازداشت کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنشیر با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است فرمانده نورالامین در رابطه با درگیری های اخیر در ناحیه دره بازداشت شد. یک ساکن پنشیر هم گفت که طالبان در ناحیه دره با جستجوی خانه به خانه ادامه داده مردم را آزار و اذیت کردند. یکی از باشندگان ناحیه دره با رادیوی آزادی گفت در پی درگیری های اخیر طالبان برخی از افراد محلی را بازداشت کردند. این ساکن پنشیر که به سبب حساسیت موضوع از گفتن این نامش خودداری کرد افزود افراد امارت اسلامی برای جستجوی خانه به خانه به ولسوالی دره آمده مردم را آزار و اذیت میکنند و بچه ها را از سر زمین های کشت و مسجد ها بازداشت و لت و کوب میکنند. یک تعداد را بعد از لت و کوب رها کرده شماره را هم با خود بردند. جبهه مقاومت ملی روز شنبه 7 می در اعلامیه گفت نیروهای آنها به قطعه سرخ طالبان که می‌خواستند در ناحیه های آبشاران و دره ولایت پنشیر بررسی خانه به خانه را آغاز کنند حمله کردند. این جبهه میگوید به جز از مرکزهای این دو ناحیه همه بخش های آن به تصرف رزمندگان جبهه مقاومت ملی در آمده است. در اعلامیه نوی جبهه گفته می شود که 15 عضو طالبان در این درگیری ها کشته شدند. طالبان این را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیوی آزادی گفت هیچ گروهی با نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضوری عملی ندارد. مولوی داد محمد بطار فرمانده امنیت طالبان در ولایت پنشیر اما چیزی دیگر میگوید. او افزود تیرپرانی بود، بعضی وقتها کم و بعضی وقتها زیادتر، اما سبب این نشد که ما تحت محاصره بوده باشیم. شماره کمی آنها در قله های کوه ها هستند و برای نجات جانشان تیراندازی هوایی کردند. بعضی از مردم محلی به رادیوی آزادی گفتند خانه هایشان را در بخشی از ناحیه دره ترک کردند. باز محمد 24 ساله ساکن قلعه اسفندیار میگوید برخی از مردم از دهه های منطقه عبدالله خیل و روستاهای اطراف آن آواره شدند. ناحیه دره در ولایت پنشیر با ناحیه نجراب ولایت کاپیسا هم مرز است. در همین حال برخی رسانه های افغانستان نوشتند که طالبان در پنشیر 7 غیر نظامی را با اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی تیرباران کردند. در پی درگیری ها در پنشیر در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ویدئویی نشر شد که حرکت نیروهای بیشتری طالبان به این ولایت را نشان می‌دهد. طالبان ماه سپتامبر سال گذشته وارد پنشیر شده، اعلام کردند که این ولایت را تصرف نمودند. جبهه مقاومت ملی می‌گوید آنها در کوهپایه‌های پنشیر حضور دارند و مقاومت می‌کنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر می‌شود، ولی آگاهان وضع می‌گویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن با طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. روزهای گذشته از درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در برخی ناحیه های ولایت تخار خبرها نشر شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
исоқова овозхони машҳури шашмақом 95 сола шуд. Шӯҳрату аҳамияти ҳунари ин овозхон ба ҳаддест, ки мақомоти тоҷик зодрӯзи ин ҳунармандро тавъам ба рӯзи шашмақом дар тоҷикистон эълон карданд. Садриддин Найнӣ, пойагузори адабиёти навини тоҷик, Барно Исоқоваро левичаи занҳо дар шашмақом унвон карда буд. Ҳарчанд Барно Исоқова таълими ҳунарӣ нагирифта бошад, ҳам кулияи ҳунармандони вақт ӯро устод ном бурда, ба вуҷуди мактаби Барно Исоқова дар шашмақом таъкид мекунанд. Ман Искандари Фирӯз дар зодрӯзи ин овозхон бо чанде аз наздикону шогирдон ва ҳунаршиносон суҳбатҳо карда, ҷузъиёти мавзӯъро бароятон пешниҳод мекунам. 95 сол қабл дар хонадони Берах Аврами Захарио ва Рохел дар Бухоро тифле ба дунё омад, ки номашро Бахман гузоштанд. Вале бо гузашти солҳо ин тифл ба Барно Исоқова овозхони саршиноси шашмақом дар минтақа табдил шуд. Наздиконаш мегӯянд садои хуби овозхониро Барно аз падараш ба мерос гирифтааст. Падараш соли 1935 мефафтад ва Барнову бародараш Илияро ба ятимхонаи Тошкан месупоранд. Модараш Рохел бо тарбияи фарзандони хурди машғул шуд. Мисли бештари аз кӯдакон Барно Исоқова низ ҳатто дар ятимхона машқи сурудхонӣ мекард. Садои Барно то гӯши мақомоти радиои давлати Тошканд расид ва ӯро дар 15 солагӣ ба кор дар радио қабул карданд. Фурқат Саидзода, ҳунарманди тоҷик ва роҳбари гурӯҳи шашмақом дар Тоҷикистон, мегӯяд, ки сабаби ба Душанбе муҳоҷират кардани Барно Исоқова, Нерӯ Аминов овозхони саршиноси шашмақом будааст.
Бори устод Нерӯ Аминов равонашон шуд буд. Бароям гуфтанд ки من سبب شدم برنامه رو به استالین آباد به دوشنبه آوردیم. یعنی که من گفتن به تاشکند رفتم چون در اینجا دعوت کردن در انسامبلی اون وقت انسامبلی حافظا نام داشت در شهر دوشنبه فعالیت داشتم گفتن به تاشکند رفتم که این برنو در کتابخانه کتابدار کار میکرد و گفتم که بیا با این صدای خوش و با این هنرت در شهر دوشنبه یک فضای هنری مقام سرای و استادانی خوبی بخارا با اونجا دعوت شدن گفتن.
فرقت سیدزاد با توصیف این آوازخانی تاجیک برنای ساق و سیمای زیبا داشتن و هنگام آوازخانی یک گوششان همیشه به صدای مطربان بند بود. با گفته فرقت سیدزاده مس بابا جان غفوروف خواستار جلب آوازخانهای مشهوری دربار امیران بخارا به تاجیکستان شده است و مس یهودی تباران باعث شدن که در جمهوری جوان تاجیکستان شش مقام حس کرده شد. خود فرقت سیدزاده طول 5 سال در دانشکده صنعت تاجیکستان از برنا ایساق و تعلیم گرفته حالا دانش های برداشتش را به شاگردانش در گروه شش مقام می آموزاند. هرچند به گفته فرقت سیدزاده سالهای اخیر برنا ایساق و توانی به دانشکده آمدن را چندان نداشتند و همه شاگردان در منزل برنا ایساق و در دوشنبه که از کلیه شرایط آوازخانی و مطرب نوازی برخوردار بود درس می گرفتند. مستانه ارگش و هنرمند مردمی تاجیکستان نیز خود را از شاگردان برنا ایساق و می داند. به گفته این آوازخان شهرتمند سبک شش مقام برنا ایساق و در آوازخانی دارای دیاپازون خیلی بلند بودند.
چون که این سبک بسیار قدیمه است از بخارا از اولین پیدایش شش مقام منشأ گرفتگی برای همین تا امروز و در آینده هم این چیز
آغاز دهه 1990 وقتی در تاجیکستان نخستین ناآرامی ها از خود درک می دادن یهودی تباران در کنار نماینده های ملت های دیگری غیر روند کوچ بستن از تاجیکستان را شروع کردن. چون این خانواده ها در اطراف بازارهای پایتخت اشیای خانه هایشان را به فروش گذاشته برای هجرت رخت سفر می بستن. شاهدان می گویند که گه گاه شاهدی چنین تجارت نزدیکان برنا ایساق و نیز مشاهده کردند. در نهایت سال 1993 زمانی که علنگه جنگ داخلی تاجیکستان را فرا گرفت برنا ایساق و به اسرائیل کوچ بست. بلالدین رحیموف هنرشناس تاجیک میگوید که ناآرامی ها سبب شدند که برنا ایساق و تاجیکستان را ترک کردند.
سبب ترک کردن تاجیکستان محض ناآرامی که در تاجیکستان رخ داد.
صوفیا بدلبایوا دختری برنا ایساق و میگوید که هرچند از ناچاری به اسرائیل مهاجرت کردند ولی مادرش تا آخر عمر از شرایط زندگی در این کشور چندان خوشحال نبودند.
می گفتند که اسرائیل نفس لیکن صنعت ندارد. در اینجا صنعت دارای اهمیت دولتی نیست، شخصی می باشد. نیت می کردند که من باید تاجیکستان رفته با فرزندانم یک کنسرتی آسمون کف کرده تیم. صد افسوس.
هرچند برنا ایساق و همراه با دخترش صوفیا بدلبایوا تا آخر عمر در آمریکا و اسرائیل برنامه های زیادی هنری اجرا کردند ولی امکان نیافتند که برای اجرای چنین برنامه به تاجیکستان تشریف آورند. برنا ایساق و در 74 سالگی 9 سپتامبر سال 2001 روزی که در تاجیکستان 10 سالگی جشن استقلال را تجلیل میکردند درگذشت.
تا 17 مرد صوفیه 52 ساله دورتر از این حجره ویرانه مکان زیست داشت. 20 سال در آن زندگی کرده انشاءات خدمت رسانی پایگاه اتومبیلی شماره 2 فرخار را دیدبانی کرده است. این انشاءات مربوط به اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزدی حکومت جمهوری بوده است. اما منزل صوفیه به دیگر کس داده شده و طبق قرار دادگاه تخریب شده اند. این هم بالاپوش و خیشت ها از بازمانده های آنند.
این هم یا خدمت تخته در تریزه همه چیز نگرفتن، یکون چیز نیسته همه را گرفتن دزیدن بردن.
بعد خانه ویرانی بجز سفرخان چهار کودک دیگری صوفیه هر طرف پراکنده شده اند. ولی سفرخان برای از مکتب دور نشدن درون این کمز را جای خود انتخاب کرده است. 3 روز پیش از عید رمضان صاحبان کمز آمده خانه سفرخان را میبرند. اکنون سفرخان مجبور است حجره ویرانه را مکان زیست انتخاب کند.
تریزه میبینید تریزه داشت. تخته چکی دیگه بود تخته را کن لرم فرد دادم بند من خودم شفر زدم محکم کردم و اینجا شما ایش در اینجا دره قلب کلیچ هستن تا دست نای
اکنون اویله یک وقت سرجم ای صوفیه پراکنده است. او قیصه کرد که از چهار فرزند دیگرش خبر ندارد. اما سفرخان رو به خاطر خواننده مکتب بودن زود زود خبر میگیرد. وی از اگنتی بهداشت زمین و آبیاری مکتوب دارد که باید به منزل تامین کرده شود. اما تا کنون کسی به این مکتوب اهمیت نداده است. یک روز صوفیه در نزد دادگاهی فرخور با گلستان دورانو و شناس شد که با وجودی بحثی بودن خانهش صوفیه رو به آن راه داد. حالا صوفیه موقتا با گلستان زندگی دارد.
مقصد جاپو ندارم فرزندم در هر درای گفته. خیمه که خونه من بحثی های مقصد که من بگم که جای زیستی چی هم ندارم و خیمه که یک خونه هم اوارد جو کدم که خیمه هستم اینجا قطیم
کچو بار خونه صوفیه در هر طرف پهنو پریشان است. یک قسمتی آن در اداره کمونالی ناحیه است، بخش دیگرش همراهی سفرخان. در مؤسسه تعلیمی که سفرخان تحصیل میکند حال او را تصدیق کردند. راهبری مکتب گفت که آنها آگاه هستند سفرخان در درون کما زندگی میکرد.
در حقیقت جای زیست سرپناه ندارد. در ما وقتی که ما رفتیم از حال و حال از عموماً جای زندگی رو آگاه شدند، در حقیقت دیدیم که در داخلی افتوماشین زندگی میکند.
این حالت را دیده رهبری مکتب خواسته است سفرخان در مکتب اینترنت تحصیلش را ادامه دهد. اما سفرخان راضی نیست چون از مادرش جدا می شود. صوفیه هم هر روز در خانه گلستان چون این خپ و خاموش است. روزهای گذشته اش را به یاد می آورد. آینده اش را نمی داند. اما آرزو دارد صاحب منزل باشد و فرزندانش را سرجمع کند. محمود جان احمدزاده، آزادی، فرخور.
دلی خواهم که چون آنی نباشد نمی خواهم دل پر کی نباشد دلی خواهم که چون آنی نباشد مثالی چشم های که ساران مصفا اندرونی سی نباشد مثالی چشم های که ساران مصفا اندرونی سی نباشد Layla, 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 Layla. من را نمیداند دلی تو دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمیماند دلی تو دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمیماند دلی تو کجایی سوزی من آخر کجایی حیات آموزی من آخر کجایی کجایی سوزی من آخر کجایی حیات آموزی من آخر کجایی شبم چون روز بود با تو همیشه چو شب شد روزی من آخر کجایی لیلا لیلا لیلا
خدا خواهد همین حرکت هم نکنی خدا خواهد اگر ای کنی سوزن شطور میگذارد.
تقدیر گرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است. مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی را از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالله‌زاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدین؟ چی میگویم؟ مرحمت.
عرض کنم که مسئله تقدیر قسمت، قضا و قدر، سرنوشت، این تنها خاص اسلام نیست. از دین های ابراهیمی، فقط اگر همین دین های ابراهیمی گیریم، در دین یهودی هم هست، در دین نصرانی هم هست و بحث های زیادی در این دو دین شده است، ولی در اسلام نیز این یکی از بحث های اساسی کلامی و الهیاتی از آغاز اسلام است. از و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود می دانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام می دهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این می گفتند که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد. نظری معتزله ها هم طرفدار قدری بودند، می گفتند که و اگر انسان اراده ندارد، اختیار ندارد، مجبور محض است، پس عدل الهی چی می شود؟ بی ارزش می شود. خدا رویه دیگری که در اسلام به وجود آمد، رویه اشعریه، با زیر انتقاد گرفت و یک نوع تحریر و اصلاح کرد. اشعری و نظرش این بود که خداوند برای انسان یک تقدیر نیست، چندین تقدیر معین کرد و انسان میتواند کسب کند و از این تقدیر به تقدیر دیگر گذرد، از این سرنوشت به سرنوشت بهتر کوشش کند.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر میرسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه در این بار
تقدیرگرایی؟ اما اینکه تقدیر را بهانه قرار دادن بر در امور دینی، این مسئله دیگر هست و در این مورد ما موظف هستیم که با شرع عمل کنیم. یعنی که شریعت برای ما چی میگد، دستورات شریعت برای ما چی است، که در کجا شریعت مثلا عمل کرد یا عمل نکرد، این دیگر برمیگردد به شریعت. یعنی بحثی ایمان به تقدیر یک چیز هست و بحثی عمل کردن یا که عمل کردن یک چیزی دیگر هست. در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر می شود، هر جا که ایمان به خدا یا که به صفات خدا ذکر می شود، بعد اون دیگر عمل کردن ذکر می شود. یعنی که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی شما باید در زندگی پیروی قوانین این دنیا باشد و پیروی دستور و فرموده های شریعت باشد. یعنی تقدیر ایمان به تقدیر، این برمیگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالله‌زاده، نظر شما چه است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که با سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیت 131 آیت آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف هایم در اساس همین فرموده های قرآن آمده، یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت چنین ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد، ما رمیت تو نپراندی بلکه خدا پرامه سلام میگوید. و چنین آیات، چنین آیات ها که همه امر را به خدا نسبت میدهد در قرآن هستند. و در جای دیگر گفته شده است که ما تقدیر هیچ قومی را تقدیر نمیدهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهند. یا که در سوره الحدید آیت 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی انفسکم، این شر میشد. این آیت به همون قضای قدر الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان. ولی مثلا آیت دیگر که میگه که این ناحده اینا سبیل و اما کفور و اما اگر خدا نکنیم شکار، یعنی ما راه را نشان دادیم و میتواند شکران نعمت کند، میتواند کفران کند، یعنی از آن با آن راه نرود. برای همین هم این سبب پیدایش دو رویه شد. ضدیت اساسی که در بین امه وجود دارد، یک نظری معینی کلامی یا که فقهی مشخص نبودن در قرآن است. من چنان که عرض کردم نظریه ما بینی از همه چی؟ همه نظریه بود است که سنی ها قبول دارن، نظریه کسب، یعنی انسان اختیار دارد که این یا آن سرنوشت را انتخاب کند. محمد اقبال میگوید که گر تو را خون شد زیاد تقدیر جگر، کن طلب از حق حکم تقدیری دیگر. گر تو تقدیری نو خواهی رواست، چون که تقدیرات حق لا انتهاست.
ولی از اسلام الدین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی موته شده است؟
همین که مثلا این افکار و این اندیشه در جامعه با وجود می آید که انسان دیگر مجبور هست، انسان دیگر نباید در مقابل واقعه ها کار انجام بدهد، واقعا ریشه در گذشته دارد. این دیگر عامل های سیاسی، عامل های اجتماعی دارد. از جمله در خود اصل اموی ها اگر نگاه کنیم، این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثری در این در این مورد دارند و اینچنین روحانیان و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقتی جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرند، در حالت ضعف قرار میگیرند به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب های هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را، تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار می دهند، در این وضعیت قرار می دهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا می شوند که برای مردم تلقین می کنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما بچون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یا اینکه مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کنارگیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علتی که علت اجتماعی سیاسی و بسیاری که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تاثیر تاریخ، تاثیر روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید اینکویزیت کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشنن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چونی مسئله گذاشتیم که و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران روشن فکران اسلامی هم در این چارده کوشش کردن. باید رویش روشن فکری، انگلیسی انتلیکتوالیتی، رویش روشن فکری رو پیش گیریم. اصلاح شعور دینی، اصلاح شعور دینی باید پیش گرفت و به مردم فهماند که به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را. و برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهایی که پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش را به کار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام الدین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
بله، منم تا جای موافقم، ولی نه تنها این چیز هست چگونه که قبلا گفتم. بله، بعضی تفسیرهایی که از جانب بعضی روحانیان مطرح می شود در گذشته و در حاضر، این همه توانده که از عامل ها باشد، ولی باید اقرار کرد و اعتراف کرد که متاسفانه در جامعه های ما، خصوصا در جامعه تاجیکستان، تا حال بین یک دانشمند دینی، یک عالم یا اینکه یک متفکر دینی و بین واعظ، یک واعظ یا که یک داعی و یک خطیب تا حال فرق نمی گذارن. یعنی در چهره یک واعظ و یک خطیب یک دانشمند دینی یا یک متفکر، یک عالم رو می بینن. برای اینکه ما می خواهیم یعنی مفهوم های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانی ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام بده؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا می کند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی می گریزد و از زحمت تصمیم گیری رها می شود. از این رو بی طرفی و بی حرکتی به جامعه حاکم می شود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی می گوید؟
من به فکر مهمان محترمتان 100% راضی شده نمیدونم. نمیدونم درباره کدام منطقه گپ میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همینم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم. و این کار هم شده استاده است و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع تر شود و این کار هم شده استاده است. پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شد. آز تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شد. معلف همین کتاب صنف نو من، سر معلفش من هستم. و در دانشکده ها دین شناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلام محمدی صحبت کردن و به جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید، شما در رابطه به این مسئله این جمله هایی که به زبان آوردید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به اونها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانند به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام، کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اولی استقلالیت در کوچه ها می دیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نویسته هر چیز می توانست پهن می کرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راهش که تازد جامعه بی نظارت نمی شد، دین هم بی نظارت نمی شد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنند و با اسلام اصلی، اسلامی که و منفیت امت اسلام است، همکاری کنند. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردند و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این را به دوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینی که اون فرق نمیکند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت به دوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخواییم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشند، نه اینکه تابع دولت باشند. چون وقتی تابع دولت باشد نمیتوند اون حقیقت های علمی که دست میابد اونها رو مطرح کند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو میبیند.
شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیوی با امور دینی امور دینی با
نظر شما هست. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه‌ای که وقتی تابع هست، اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. دیگر اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. این چنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان هم
اسلامی دی نمیدانم شما کیف خوندید،
شما استاد
شما کیف در اونجا تحصیل کردید، چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشار تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداریم. فقط همین راهی که پیشنهاد شده است، اسلام واقعی را معرفی کردن است. گپ در سر اون است که همون دانشکده اسلامی امروز متخصصایی که همین قابلیت تفسیر و تعبیر قرآن و حدیث ها را داشته باشن کم هستن و کمبودی ما در ظرف این 30 سال اگر استقلالیت را گریم دوره آرامی 10 سال هم نیست که ما چه زندگانی کردیم، 10-15 سال هم نیست که وقتی استادیم. برای همین هم وقت میخواهد و با کن گفتن در دهان شیرین نمیشه.
یک کارشناس مسائل دینی میگوید تا دوره احیا یعنی رنسانس در اروپا مسئله باور به تقدیر و یا فاتالیسم وجود داشت، اما آنها این باورهایشان را کنار گذاشتند و رفتند پی انسان محوری، تکیه به نیرو و قدرت عقلانی انسان کردند. ببینید که بله. درجه های فناوری های این تکنیک مایل شده.
برای چی همین اقدام در اروپا تا اندازه موافقت پیدا کرد، در ما موافقت پیدا نکرد؟
بله،
من یک مقاله از اینترنت خواندم، برای چی مارتین لوتر موافق شد، برای چی جمال الدین افغانی و محمد عبدای عبدالرحمن کواکبی اینا که تا امروز آخرش محمد اقبال است موافق نشدن برای اصلاح شوری دید؟ و در سر اون است که نصرانی ها مسئله سیاسی را یک طرف ماندن. وقتی که حرکت چی اصلاح شروع شد، کلیسا را از مداخله به امور سیاسی کنار گذاشت، مارتین لوتر دیگر مسئله به سیاست برگرداندن نیست. لیکن مشکلی عالم اسلام است که همین مسئله اصلاح که گذاشت، مسئله به سیاست برگرداندن مد اول میداد. حالا آنکه در اسلام از اول همون روزی که پیغمبر اسلام وفات کردن، اگر 4 خلیفه راشدین را دوره حاکمیتشان به نظر نگیریم، شکل حاکمیت شکل حاکمیت دنیوی بود.
محترم عبدالزاده، دانشمندان زیاد اسلامی میگن چی در گذشته و یا حالا هر جامعه فاتالیستی یا تقدیرگرا آینده خوب ندارد، پیشرفت نمیکند و عقب مانده خواهد ماند. ملا اسلامی دین، شما در رابطه با این چی میگویید؟
بله، این دیگر معلوم هست. دیگر این مثلا این که تقدیر را بهانه دادن و از عمل عقب نشینی کردن، مسئولیت را به دوش نگرفتن، این دیگر معلوم هست که آینده خوب ندارد. باید انسان در نتیجه عمل و کاوش و بحث و تحقیق و دریافتن مثلا قانونهای زندگی خود را بسازد.
خواهش میکنم یک نکته را به اعتبار گیرید که وقتمون اندک محدود است و به سوالا خیلی مختصر و مشخص پاسخ میدادید بهتر بود. و حالا توجه شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که به سوال تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان مراجعه کردند. اون را میبینیم، با صحبتمون رو ادامه میدیم. خواهش میکنم.
اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شتر میگذارد. خدا گوی کنی یکم جا به امید کرده زندگی کنی، حرکتت هم که نباشد امید کنی، دعا کنی، سرانو پروردگار از یک دیگر طرف میرسانند. آدمای هست که حرکت نمیکنند، ذاتا سوره میخوانند، نمازشون وقتش بخوانند، دل سفید از خدا، از تحت دل از الله میپرسند. ای الله که پرسیدی، هیچ وقت پروردگار هیچ کی امید نمیکند، هیچ وقت. خواهش خداوند کتی همه کار میشد.
تجان او از حساب کم عقلی شونه یا که از حساب کم فکری شونه ای را هیچ که نمیدونه. روستگاب این مسئله ده هیچی گفته نمیشه برای یک بعضی ها. نکه انشالله فکری من که محنت کردی محنتی حلال انشالله که روزی بیه میبینی.
نمیدونم کار کردن در کار باید ممکن تنبلا کار کردن در کار کار نکنی نمیشه نجمی نمیشه. من فکر میکنم که محنت کردن در کار محنت تکش راحت محنت نکنی چی.
او آدمی که خیلی میگه او به فکرهای به اندشه میشنه مثال در یک جا میگه که خدا چی ریسک داده اما نه که خدا گفته که ای تو حرکت دایما برکت باید امیروز جمعی یا چی کار کنی یا چی در اومد یاوی.
نه کار کنم خوب بچم همین خلا همین بخشنده من که گب نمیدانم
که خدا نوزه تو خواه را همین ناده حلال که تغری بگرد فریو نکه فریو تایی برکت چی داری بگرد. خدا میگه که شما حرکت من برکت همیتونم اکسی که خواهشتی ما ترکی تو بتاری احوا.
تشکر محترم عبدالزاده، نظر شما در رابطه به حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحمت.
نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتن بغیر از او خانم اول دیگرش به اون دلالت میکنه که مردم ما با کار و عمل و کوشش نه که به تقدیر و قسمت باوری داره و یعنی حرکت کردن از تو حرکت از من برکت دانشجو گفت این واقعیت اصلی تصور مردم ما است. مردم ما بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن به فکرم خوب نیست. مردم ما هیچ نباشد این 70 سال گذشته خیلی چیز را درک کردن فهمیدن و اون روحیه تعصب و تقلیدگرایشان کمتر است نظر به دیگر.
تشکر.
این چروی شما که گرفتید همین نشان میدید که مردم نگوید
تشکر
با امیت خدا نشان و بوته محکم دار.
بله تشکر. اسلام‌الدین شما چی میگوید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
برای همین باید برای مردم فهمان اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید به این باور باشن که اون چی که خداوند بخواهد اون رو میکند، ولی اراده خداوند خواست خداوند در مورد انسان و بنده این هست که او را اختیار داده است، او را آزاد آفریده است و برای او توانایی داده است و حق انتخاب داده است. یعنی این تقدیری خداوند در مورد انسان است.
تشکر.
و او باید بر اساس اینها کار کند و زندگی خود را بسازد.
تشکر. حالا به پایان برنامه گپ آزاد میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که این مسئله راه حل دارد در جامعه تاجیک؟ محترم شیرزاد عبدالزاده مرحمت و خیلی خوش میکنم فشرده پاسخته.
خداوند نقش انسان را در هستی خیلی بلند پرداخته است. مولانا میگوید که تاجی کرم ناز بر فرق سرد توقیعتی ناک آویزی برد جوهر از انسان و چرخ او را عرز جمله فرع و سایند و تو غرز.
تشکر.
و امروز علمی
بله
علم امروزی اثبات کرد که انسان خیلی از اون تصورات های عامیانه قرن گذشته بالاتر است. یعنی از زمین برآمد بیرون و ماه نشست، حاضر کوششی در 10 سالهای آینده چی کردن فتح کردن مریخ و کلانیزاسی ماه و اینا را دارد. میخواهد
بله.
انسان امروز فهمیده است که این آفتابی که ما داریم 5 میلیارد سال دیگر عمر دارد.
تشکر زیاد. بله استاد فهمم. بله
آخر زمان میرسد اگر انسان حرکت نکند.
بله استاد تشکر زیاد. و حالا نظری داملو اسلام الدین میخوایم بفهمیم که شما چی پیشنهاد دارید مرحمه.
بله پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه نظری مردم هم نگاه اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاه جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاه ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاهی مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاهی ما هم با تقدیر با زندگی دیگر می شود و این از نگاه ما خیلی مهم است.
و در همینجا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف، روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر میخواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح‌ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک صحبت تلفنی اوضاع نارام افغانستان را بررسی کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 13 می خبر داد که سران دو کشور هنگام صحبت جریان رشد تشویش‌آور وضعیت در افغانستان و وضع مرزی تاجیکستان و افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. با گفته دفتر مطبوعات، امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین همچنین دایر به مسائل بین‌المللی و منطقوی و تحکیم همکاری‌ها در ساحه امنیتی گفتگو کردند. صحبت تلفنی دو رهبر چند روز بعد از آن صورت میگیرد که حلقه خراسان گروه دایش اعلان کرد با خاک تاجیکستان 7 موشک پرتاب کرده است. هرچند مقامات رسمی گفتند تیرها تصادفاً به خاک تاجیکستان گذاشتند، ولی با وجود این نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به حال آماده باشی کاملی جنگی درآوردند. با آمادگی فنلاندیا و شوئدیا برای درخواست عضویت در ناتو، حکومت روسیه گفت واکنش کشور به پیوستن این دو کشور شمال اروپا به پیمان نظامی غربی به نوع ساختارهای نظامی وابسته خواهد بود که در این کشورها جایگیر کرده می شوند. الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز 14 می گفت که عضویت فنلاندیا و شوئدیا ضرورت تغییرات استراتژیکی را به وجود می آورد و اگر نیروهای ناتو به مرزهای روسیه نزدیکتر شوند، کرمل تدبیرهای جوابی مناسب می اندیشد. فنلاندیا و شوئدیا که عمدتاً کشورهای بی‌طرف هستند، بعد از تجاوز بی‌دلیل روسیه با اوکراین در ماه فوریه به اندیشه عضویت در ناتو افتادند. روسیه سبب حمله را میل اوکراین به پیوستن به ناتو گفته است. حزب حاکم سوسیال دموکرات فنلاندیا شاید طرفداریش از پیوستن به ناتو را اعلان کند که این راه را برای درخواست رسمی عضویت در روزهای آینده هموار می‌سازد. انتظار می‌رود حکومت شوئدیا هم قرارش را به زودی اعلان کند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو روز 14 می در برلین جمع آمده و از جمله مسئله عضویت احتمالی فنلاندیا و شوئدیا را بررسی میکنند. بسیار از کشورهای عضو طرفداریشان را از قبول هر دو کشور اظهار داشتند، ولی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 13 می گفت نظرش درباره عضویت فنلاندیا و شوئدیا در ناتو مثبت نیست. اگر یک کشور عضو ناتو مخالف باشد، هیچ عضو نوی قبول کرده نمیشود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت هرچند در تیش کشورش همکار را میکند تا نیروهای روسیه را از قلمرو اوکراین بیرون سازد، ولی کسی پیش بینی کردن نمیتواند که این جنگ چقدر طول میکشد. او هنگام مراجعه شبانش به مردم در روز 13 می گفت نتیجه جنگ نه تنها به مردم اوکراین بلکه شریکان ما در اروپا و تمام جهان آزاد بستگی دارد. پایان اقتباس. بعد آغاز جنگ در ماه فوریه نیروهای روسیه در اوکراین تلفات زیاد دادند و عملیات آنها در شرق اوکراین برعکس خواسته مسکو با کندی پیش می رود. روسیه نتوانست تمام اوکراین را زود بگیرد و نیروهای اوکراین را احاطه کند و حالا کیف می گوید که مرحله سوم جنگ رسیده است که در آن نیروهای روسیه سعی دارند قلمروهای اشغال کرده شان را محافظت نمایند. با گفته ولادیمیر زلنسکی این کار نشان می دهد که آنها نقش جنگی درازی را دارند. مشاور وزیر امور داخلی اوکراین روز 13 می ضمن صحبت تلویزیونی گفت ظاهرا مسکو فکر می کند که با دراز کردن جنگ غرب را مجبور می سازد سری مذاکرات بیاید و اوکراین تسلیم شود. وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در یک ملاقات در دوشنبه مسئله تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را بررسی کرده و گفتند که آماده حل مشکلات در این سمت هستند. وزارت امور خارجه قرقیزستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت ملاقات سراج الدین مهردین و جیمبک قلوبایف روز 13 می در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای مشترک المنافع در دوشنبه صورت گرفته است. در بیانیه آمده است که طرف‌ها به آمادگی برای حل مسائل تعیین و علامتگذاری مرز دولتی تاکید کرده و گفتند که ضرور است تا ملاقات گروه های خریده کشی برای تعیین و علامت گذاری مرز قرقیزستان و تاجیکستان ادامه یابد. تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 900 کیلومتر سرحد دارند و تا کنون بیش از 300 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. مردم دیهات مرزی هر چند وقت برای زمین، آب و چراگاه جنگ میکنند. نیزای خونبارترین میان دو همسایه آخری ماه اپریل سال 2021 رخ داد و در دوام سه روز از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. مقامات ایران 22 نفر از تظاهرگران را دستگیر کردند که به ضد بالاروی قیمت مواد غذایی در دو شهر جنوب و غربی کشور اعتراض داشتند. دور بعد تظاهرات در دیگر شهرهای ایران نیز گزارش می‌رسد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران همین هفته در باره چارهای نو اقتصادی و صرفه‌جویی از جمله کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت مواد غذایی به مثل آرد و روغن اعلان داد. بعد این در چند از شهرهای جنوب و غربی خوزستان مردم اعتراض کردند که در آنجا بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران حکومت یک هفته است دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند در شهرهای دسپول و ماه شهر هم مردم به ضد ابراهیم رئیسی و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران شعار می‌دهند. بنا به بعضی گزارش‌ها نیروهای امنیتی ایران برای پراکنده کردن تظاهرگران از گازش کاور استفاده بردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما می‌خونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوتچا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنوتچا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی اساس میدونند. ایدیبگ لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبه رشت به رادیو آزادی گفتند قنوتچا لایق‌زاده هنگامی رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بچرانند.
من اکا 170 تمول میده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همی سال اگر رشنی نبرمد همه میفروشم میرم یه سکته در زندگی کنیم اگر در توجیش همی خرد کور دوره میسود گیم و برای زندگی کردن در دیه.
تیپکی جلای دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قیطه زمین به خوجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پای مراجعت موینسو صوفیه و مدیر خوجگی عبدالخالق و همسر برادر قنوتچا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خوجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قیطه‌های دیگری زمین‌های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده، به حکومت نویه مراجعه کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعه کردند زیاد از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طور در حکم دادگاه گفته شده است، زمین‌ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشمار چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی با گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولت و حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهان بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان دی ایالی اقتصادی ما را این مسئله قطی ولی مکتوب اومدگی نیست، مسئله قطی مکتوب ما را میاکد جان. بعد این مواردی بررسی قرار داده شده، از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبگ لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکل دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این نویه نبوده، صاحبانی چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 13.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 12.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به امور رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2 میلیون و 300 هزار چربای کلان و بیش از 5 میلیون چربای خرد وجود دارد. چرباداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمدی اویله های زیادی است.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید در اندراب ولایت بغلان به طالبان تلفات سنگین وارد کرد. در همین حال طبق گزارش ها شب 8 می درگیری های سخت میان رزمندگان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در پنشهر ادامه کرده است. ساکنان پنشهر میگویند طالبان غیر نظامیان را آزار و اذیت میدهند. طالبان این درگیری ها را ناچیز میشمارند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی شام یک شنبه در توییتر نوشت که تلفات به طالبان در منطقه های پل حصارک و قاسان ناحیه اندراب وارد شده است ولی آماری مشخص نآورد. منبع های دیگر این خبر را تصدیق نکردند و حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته است. همزمان یک مقام بلندپایه طالبان در ولایت پنشیر میگوید فرمانده امنیت طالبان را در ناحیه روخه بازداشت کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنشیر با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است فرمانده نورالامین در رابطه با درگیری های اخیر در ناحیه دره بازداشت شد. یک ساکنی پنشیر هم گفت که طالبان در ناحیه دره با جستجوی خانه به خانه ادامه داده مردم را آزار و اذیت کردند. یکی از باشندگان ناحیه دره با رادیوی آزادی گفت در پی درگیری های اخیر طالبان برخی از افراد محلی را بازداشت کردند. این ساکنی پنشیر که به سبب حساسیت موضوع از گفتن نامش خودداری کرد افزود افراد امارت اسلامی برای جستجوی خانه به خانه به ولسوالی دره آمده مردم را آزار و اذیت میکنند و بچه ها را از سر زمین های کشت و مسجد ها بازداشت و لت و کوب میکنند. یک تعداد را بعد از لت و کوب رها کرده شماره را هم با خود بردند. جبهه مقاومت ملی روز شنبه 7 می در اعلامیه گفت نیروهای آنها به قطعه سرخ طالبان که میخواستند در ناحیه های آبشاران و دره ولایت پنشیر بررسی خانه به خانه را آغاز کنند حمله کردند. این جبهه میگوید به جز از مرکزهای این دو ناحیه همه بخش های آن به تصرف رزمندگان جبهه مقاومت ملی درآمده است. در اعلامیه نوی جبهه گفته می شود که 15 عضو طالبان در این درگیری ها کشته شدند. طالبان این را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیوی آزادی گفت هیچ گروهی با نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. مولوی داد محمد بطار فرمانده امنیت طالبان در ولایت پنشیر اما چیزی دیگر میگوید. او افزود تیرپرانی بود، بعضی وقتها کم و بعضی وقتها زیادتر، اما سبب این نشد که ما تحت محاصره بوده باشیم. شماره کمی آنها در قله‌های کوه‌ها هستند و برای نجات جانشان تیراندازی هوایی کردند. بعضی از مردم محلی به رادیوی آزادی گفتند خانه هایشان را در بخشی از ناحیه دره ترک کردند. باز محمد 24 ساله ساکن قلعه اسفندیار میگوید برخی از مردم از دهه های منطقه عبدالله خیل و روستاهای اطراف آن آواره شدند. ناحیه دره در ولایت پنشیر با ناحیه نجراب ولایت کاپیسا هم مرز است. در همین حال برخی رسانه‌های افغانستان نوشتند که طالبان در پنشیر 7 غیر نظامی را با اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی تیرباران کردند. در پی درگیری‌ها در پنشیر در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ویدیویی نشر شد که حرکت نیروهای بیشتری طالبان به این ولایت را نشان می‌دهد. طالبان ماهی سپتامبر سال گذشته وارد پنشیر شده اعلام کردند که این ولایت را تصرف نمودند. جبهه مقاومت ملی میگوید آنها در کوه پایه‌های پنشیر حضور دارند و مقاومت میکنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر میشود، ولی آگاهان وزن میگویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن با طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. روزهای گذشته از درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در برخی ناحیه های ولایت تخار خبرها نشر شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
исоқова овозхони машҳури шашмақом 95 сола шуд. Шӯҳрат ва аҳамияти ҳунари ин овозхон ба ҳаддест, ки мақомоти тоҷик зодрӯзи ин ҳунармандро тавъам ба рӯзи шашмақом дар тоҷикистон эълон карданд. Садри динайни, пойагузори адабиёти навини тоҷик, Барно исоқоваро левичаи занҳо дар шашмақом унвон карда буд. Ҳарчанд Барно исоқова таълими ҳунарӣ нагирифта бошад, ҳам кулияи ҳунармандони вақт ӯро устод ном бурд. با وجود مکتب برنو ایساقوه در ششمقام تاکید میکنن. من اسکندری فیروز در زادروز این آوازخان با چند از نزدیکان و شاگردان و هنرشناسان صحبت ها کرده جزیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. 95 سال قبل در خاندان بیرخ اورامی زخریا و روخیل در بخارا طفل به دنیا آمد که نامش را بخمن گذاشتند، ولی با گذشت سالها این طفل به برنا اسحاق و آوازخوان سرشناس شش مقام در منطقه تبدیل شد. نزدیکانش میگویند صدای خوبی آوازخوانی را برنا از پدرش به میراث گرفته است. پدرش سال 1935 میفوتد و برنا و برادرش ایلیا را به یتیمخانه تاشکند میسپارند. مادرش راخل با تربیه فرزندان خردی مشغول شد. مثل بیشتری از کودکان برنا اسحاق و نیز حتی در یتیمخانه مشق سرودخوانی میکرد. صدای برنا تا گوش مقامات رادیوی دولتی تاشکند رسید و او را در 15 سالگی به کار در رادیو قبول کردند. فرقت سیزاده هنرمند تاجیک و رهبر گروه شش مقام در تاجیکستان میگوید که سببی به دوشنبه مهاجرت کردنی برنا اسحاق و نیرو امینوف آوازخوان سرشناس شش مقام بوده است.
بوری استاد نیرو امینوف روانشون شد بود، برایم گفتن که من سبب شدم برنا رو به ستالین آباد به دوشنبه آوردیم. یعنی که من گفتن به تاشکند رفتم چون در اینجا دعوت کردن در انسامبلی، اون وقت انسامبلی حافظان نام داشت، در شهر دوشنبه فعالیت داشتم، گفتن به تاشکند رفتم که این برنا در کتابخانه کتابدار کار میکرد و گفتم که بیا با این صدای خوش و با این هنرت در شهر دوشنبه یک فضای هنری مقام سرای و استادانی خوبی بخارا با اونجا دعوت شدن گفتن.
فرقت سیدزاد با توصیف این آوازخوانی تاجیک برنا اسحاق و سیمای زیبا داشتن و هنگام آوازخوانی یک گوششان همیشه به صدای مطربان بند بود. با گفته فرقت سیدزاده مس بابا جان غفوروف خواستار جلب آوازخوانهای مشهوری دربار امیران بخارا به تاجیکستان شده است و مس یهودی تباران باعث شدن که در جمهوری جوانی تاجیکستان شش مقام هیس کرده شد. خود فرقت سیدزاده طول 5 سال در دانشکده صنعت تاجیکستان از برنا اسحاق و تعلیم گرفته، حالا دانش‌های برداشتهش را به شاگردانش در گروه شش مقام می آموزاند. هرچند به گفته فرقت سیدزاده سالهای اخیر برنا اسحاق و توانی به دانشکده آمدن را چندان نداشتند و همه شاگردان در منزل برنا اسحاق و در دوشنبه که از کلیه شرایط آوازخوانی و مطرب نوازی برخوردار بود درس می گرفتن. مستانه ارگش و هنرمند مردمی تاجیکستان نیز خود را از شاگردان برنا اسحاق و می داند. به گفته این آوازخوان شهرتمند سبک شش مقام، برنا اسحاق و در آوازخوانی دارای دیاپازون خیلی بلند بودند.
چون این سبک بسیار قدیمه است، از بخارا و از اولین پیدایش شش مقام منشأ گرفتگی، برای همین تا امروز و در آینده هم این چیز
آغاز دهه 1990 وقتی در تاجیکستان نخستین ناآرامی ها از خود درک می دادن، یهودی تباران در کنار نماینده های ملت های دیگری غیر روند کوچ بستن از تاجیکستان را شروع کردند. چون این خانواده ها در اطراف بازارهای پایتخت اشیای خانه هایشان را به فروش گذاشته برای هجرت رخت سفر می بستن. شاهدان می گویند که گاه گاهی شاهدی چنین تجارت نزدیکان برنا اسحاق و را نیز مشاهده کردند. در نهایت سال 1993 زمانی که علنگه جنگ داخلی تاجیکستان را فرا گرفت، برنا اسحاق و به اسرائیل کوچ بست. بلال‌الدین رحیموف هنرشناس تاجیک میگوید که ناآرامی‌ها سبب شدند که برنا اسحاق و تاجیکستان را ترک کردند.
سببی ترک کردن تاجیکستان محض ناآرامی که در تاجیکستان رخ داد.
سوفیا بدالبایوا دختری برنا اسحاق و میگوید که هرچند از ناچاری به اسرائیل مهاجرت کردند، ولی مادرش تا آخر عمر از شرایط زندگی در این کشور چندان خوشحال نبودند.
می گفتم که اسرائیل نبز، لیکن صنعت ندارد. در اینجا صنعت دارای اهمیت دولتی نیست، شخصی می باشد. نیت می کردند که من باید تاجیکستان رفته با فرزندانم یک کنسرتی آسمون کف کرده تیم. صد افسوس.
هرچند برنای ساق و همراه با دخترش صوفیه بدلبایه و تا آخر عمر در امریکا و اسرائیل برنامه های زیادی هنری اجرا کردند، ولی امکان نیافتند که برای اجرای چنین برنامه به تاجیکستان تشریف آورند. برنای ساق و در 74 سالگی 9 سپتامبر سال 2001 روزی که در تاجیکستان 10 سالگی جشن استقلال را تجلیل می کردند درگذشت.
تا 17 مارت صوفیه 52 ساله دورتر از این حجره ویرانه مکان زیست داشت. 20 سال در آن زندگی کرده، انشاءات خدمت رسانی پایگاه اتومبیلی شماره 2 فرخار را دیدبانی کرده است. این انشاءات مربوط به اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزدی حکومت جمهوری بوده است، اما منزل صوفیه به دیگر کس داده شده و طبق قرار دادگاه تخریب شده اند. این هم بالاپوش و خیشت ها از بازمانده های آنند.
این هم یا خدمت تخته در ترزه همه چیز را گرفتن، یکون چیز نیست همه را گرفتن دزیدن بردن.
بعدی خانه ویرانی بجز سفرخان چهار کودک دیگری صوفیه هر طرف پراکنده شده اند، ولی سفرخان برای از مکتب دور نشدن درون این کمز را جای خود انتخاب کرده است. سه روزی پیش از عید رمضان صاحبان کمز آمده خانه سفرخان را میبرند. اکنون سفرخان مجبور است حجره ویرانه را مکان زیست انتخاب کند.
ترزه میبینید ترزه داشت تخته چکیده که با تخته را کنم فرده دادم با مخدم شفر زدم مخکم کدم اینجا شما ایش را گه اینجا دره قلب کلیچ هسته تا دست مای.
اکنون اویله یک وقت سرجم ای صوفیه پراکنده است. او قیصه کرد که از چهار فرزند دیگرش خبر ندارد، اما سفرخان را به خاطر خواننده مکتب بودن زود زود خبر میگیرد. وی از اگنتی بهداشت زمین و آبیاری مکتوب دارد که باید به منزل تامین کرده شود، اما تا کنون کسی به این مکتوب اهمیت نداده است. یک روز صوفیه در نزد دادگاه فرخار با گلستان دورانوه شناس شد که با وجود بحثی بودن خانهش صوفیه را به آن راه داد. حالا صوفیه موقتا با گلستان زندگی دارد.
مقصد جاپون ندارم، فرزندم در هر درای گفته خیمه که خونه من بحثی های مقصد که من بگم که جای زیستی چی هم ندارم و خیلی که یک خونه هم اواردم جا کردم که خیلی هست هم اینجا قطیم.
کوچو بور خونه صوفیه در هر طرف پهن و پریشان است. یک قسمتی آن در اداره کمونالی ناحیه است، بخش دیگرش همراهی سفرخان. در مؤسسه تعلیمی که سفرخان تحصیل میکند حال او را تصدیق کردند. راهبری مکتب گفت که آنها آگاه هستند سفرخان در درون کم از زندگی میکرد.
در حقیقت جای زیست سرپناه ندارد. در ما وقتی که ما رفتیم از حال و حال از اومن جای زندگی رو آگاه شدن، در حقیقت دیدیم که در داخلی افتماشین زندگی میکند.
این حالت را دیده رهبری مکتب خواسته است سفرخان در مکتب اینترنت تحصیلش را ادامه دهد، اما سفرخان راضی نیست چون از مادرش جدا می شود. صوفیه هم هر روز در خانه گلستان چون این خپ و خاموش است. روزهای گذشته اش را به یاد می آورد، آینده اش را نمی داند، اما آرزو دارد صاحب منزل باشد و فرزندانش را سرجمع کند. محمود جان احمدزاده، آزادی، فرخار.
خواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون آبی نباشد. نمی خواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون آبی نباشد. مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 لیلا. همی خواند دلی تو، بدی من را نمی داند دلی تو، مرا با خود همی خواند دلی تو، بدی من را نمی داند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا.
اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارد.
تقدیر گرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است؟ مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم‌های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدین؟ چی میگویم؟ مرحمت.
عرض کنم که مسئله تقدیر قسمت، قضا و قدر، سرنوشت، این تنها خاص اسلام نیست. از دین های ابراهیمی، فقط اگر همه دین های ابراهیمی گیریم، در دین یهودی هم هست، در دین نصرانی هم هست و بحث های زیادی در این دو دین شده است، ولی در اسلام نیز این یکی از بحث های اساسی کلامی و الهیاتی از آغاز اسلام است. از و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود می دانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام می دهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این می گفتند که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد. نظری معتزله ها هم طرفدار قدری بودند، می گفتند که و اگر انسان اراده ندارد، اختیار ندارد، مجبور محض است، پس عدل الهی چی می شود؟ بی ارزش می شود. خدا رویه دیگری که در اسلام به وجود آمد، رویه اشعریه، با زیر انتقاد گرفت و یک نوع تحریر و اصلاح کرد. اشعری و نظرش این بود که خداوند برای انسان یک تقدیر نیست، چندین تقدیر معین کرد و انسان میتواند کسب کند و از این تقدیر به تقدیر دیگر گذرد، از این سرنوشت به سرنوشت بهتر کوشش کند.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر میرسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری نست. شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه در این بار؟
تقدیرگرایی، اما اینکه تقدیر را بهانه قرار دادن بر در امور دینی، این مثلا مسئله دیگر هست و در این مورد ما موظف هستیم که با شرع عمل کنیم، یعنی که شریعت برای ما چی میگد. دستورات شریعت برای ما چی است که در کجا شریعت مثلا عمل کرد یا عمل نکرد، این دیگر برمیگردد به شریعت. یعنی بحثی ایمان به تقدیر یک چیز هست و بحثی عمل کردن یا که عمل کردن یک چیزی دیگر هست. در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر می شود، هر جا که ایمان به خدا یا که به صفات خدا ذکر می شود، بعد اون دیگر عمل کردن ذکر می شود که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. یعنی شما باید در زندگی پیروی قوانین این دنیا باشید و پیروی دستور و فرموده های شریعت باشید. یعنی تقدیر ایمان به تقدیر، این برمیگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده نظر شما چه است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که به سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیت 131 آیت آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف هایم در اساس همین فرموده های قرآن آمده. یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد، ما رمیت تو نپراندی بلکه خدا پرامه سلام میگوید. و چنین آیت ها که همه امر را به خدا نسبت میدهد در قرآن هستن. و در جای دیگر گفته شده است که ما تقدیر هیچ قومی را تقدیر نمیدهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهن. یا که در سوره الحدید آیت 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی انفسکم، این سر میشد، این آیت به همون قضای قدر الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان. ولی مثلا آیت دیگر که میگه که این ناحدینا سبیلا و اما کپورا و اما اگر خدا نکنیم شکارا، یعنی ما راه را نشان دادیم و میتواند شکران نعمت کند، میتواند کفران کند، یعنی از آن با آن راه نرود. برای همین هم این سبب پیدایش دو رویه شد. ضدیت اساسی که در بین امه وجود دارد، یک نظری معینی کلامی یا که فقهی مشخص نبودن در قرآن است. من چنان که عرض کردم نظریه ما بینی از همه چی؟ همه نظریه بوده است که سنی ها قبول دارن، نظریه کسب، یعنی انسان اختیار دارد که این یا آن سرنوشت را انتخاب کند. محمد اقبال میگوید که گر تو را خون شد زیاد تقدیر جگر، کن طلب از حق حکم تقدیری دیگر. گر تو تقدیری نو خواهی رواست، چون که تقدیر آت حق لا انتهاست.
ولی از اسلام دین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی مطیع شده است؟
همین که مثلا این افکار و این اندیشه در جامعه با وجود می آید که انسان دیگر مجبور هست، انسان دیگر نباید در مقابل واقعه ها کار انجام بدهد، واقعا ریشه در گذشته دارد. این دیگر عامل های سیاسی، عامل های اجتماعی دارد. از جمله در خود عصر اموی ها اگر نگاه کنیم، این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست. و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثری در این زمین در این مورد دارند و اینچنین روحانیون و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقت جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرد، در حالت ضعف قرار میگیرد به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند، یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب های هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار می دهند، در این وضعیت قرار می دهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا می شوند که برای مردم تلقین می کنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما بچون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یا یعنی که مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کناره گیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علت اجتماعی سیاسی و بسیاری که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تاثیر تاریخ، تاثیر روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید اینکویزیسی کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشنن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چونی مسئله گذاشتیم که و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران روشن فکران اسلامی هم در این جاده کوشش کردن. باید رویش روشن فکری، انگلیسی انتلیکتوالیتی، رویش روشن فکری رو پیش کریم. اصلاح شعور دینی باید پیش کریم و به مردم فهماند که و به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را و برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهایی که پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش رو بکار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
بله، منم تا جای موافقم، ولی نه تنها این چیز هست چگونه که قبلا گفتم. بله، بعضی تفسیرهایی که از جانب بعضی روحانیان مطرح می شود در گذشته و در حاضر، این همه توانده که از عاملها باشد، ولی باید اقرار کرد و اعتراف کرد که متاسفانه در جامعه های ما خصوصا در جامعه تاجیکستان تا حال بین یک دانشمند دینی، یک عالم یا اینکه یک متفکر دینی و بین واعظ یا که یک داعی و یک خطیب تا حال فرق نمیگذارند. یعنی در چهره یک واعظ و یک خطیب، یک دانشمند دینی یا یک متفکر، یک عالم رو میبینند. برای اینکه ما میخواهیم یعنی مفهوم های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانات ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارند، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند راهنمایی درست برای مسلمانان انجام بدهد؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود میآید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا میکند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی میگریزد و از زحمت تصمیم گیری رها میشود. از این رو بی‌طرفی و بی‌حرکتی به جامعه حاکم میشود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی میگوید؟
من به فکر مهمانی محترمتان 100% راضی شده نمیدونم درباره کدام منطقه گام میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همین هم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم و این کار هم شده استاده است. و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شعور دینی باید که در سطح وسیع تر شود و این کار هم شده استاده است. پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شد، از تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شد. مؤلف همین کتاب صنف نو من، سرمؤلفش من هستم و در دانشکده ها دین شناسی جاری شده است که از دین و در این صد در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلام محمدی صحبت کردن و به جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید، شما در رابطه به این مسئله این جمله هایی که به زبان آوردید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به اونها متن پیشکی داده میشود که همین متن رو باید به مردم بخوانند به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام، کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اولی استقلالیت در کوچه ها می دیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نوشته هر چیزی می توانست پهن می کرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راهش گرفته شد. جامعه بی نظارت نمی شد، دین هم بی نظارت نمی شد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنند و با اسلام اصلی، اسلام که و منفعت امت اسلام است، همکاری کنند. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیادی می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردند و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن، راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام الدین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این را بدوش بگیرد، اما از نگاه من هر مسائل دینیه که اون فرق نمیکند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت بدوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخواییم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشند، نه اینکه تابع دولت باشند. چون وقتی تابع دولت باشد نمیتواند اون حقیقت های علمی که دست مییابد اونها رو مطرح کند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو
میگه. شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه‌های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیوی با امور دینی، امور دینی با دخالت
نداره. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه‌ای که وقتی تابع هست، اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. این چنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان
هم اسلامی دین نمیدونم شما که خوندید،
شما هم استاد
اصلا اوکی در اونجا تحصیل کردید، چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشار تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداریم. فقط همین راهی که پیشنهاد شده است، اسلام واقعی را معرفی کردن است. قبل در سر اون است که همون دانشکده اسلامی امروز متخصصایی که همین قابلیت تفسیر و تعبیر قرآن و حدیث ها را داشته باشن کم هستن و کمبودی. ما در ظرف این 30 سال اگر استقلالیت را گریم، دوره آرامی 10 سال هم نیست که ما چه زندگانی کردیم، 10-15 سال هم نیست که روایت علیه سلام. برای همین هم وقت میخواهد و با کان گفتن در دهان شیرین نمیشه.
یک کارشناس مسائل دینی میگوید تا دوره احیا یعنی رنسانس در اروپا مسئله باور به تقدیر و یا فاتالیسم وجود داشت، اما آنها این باورهایش رو کنار گذاشتن و رفتن پی انسان محوری، تکیه به نیرو و قدرت عقلانی انسان کردند. ببینید که به درجه های فناوری های علم و تکنیک نایل شدند.
برای چی همین اقدام در اروپا تا اندازه موافقت پیدا کرد، در ما موافقت پیدا نکرد؟
بله،
من یک مقاله از اینترنت خواندم، برای چی مارتین لوتر موافق شد، برای چی جمال الدین افغانی و محمد عبدای عبدالرحمن کواکبی اینا که تا امروز آخرش محمد اقبال است موافق نشدن برای اصلاح شعوری دید. قبل در سر این است که نصرانی ها مسئله سیاسی را یک طرف ماندن. وقتی که حرکت چی اصلاح شروع شد و کلیسا را از مداخله به امور سیاسی کنار گذاشت، مارتین لوتر دیگر مسئله به سیاست برگرداندن نیست. لیکن مشکلی عالم اسلام است که همین مسئله اصلاح که گذاشت، مسئله به سیاست برگرداندن ماده اول میداد. حالا آنکه در اسلام از اول همون روزی که پیغمبر اسلام وفات کردن، اگر 4 خلیفه راشدین را دوره حاکمیتشان بر نظر نگیریم، شکل حاکمیت دنیوی بود.
محترم عبدالزاده، دانشمندان زیاد اسلامی میگن چی در گذشته و یا حالا هر جامعه فاتالیستی یا تقدیرگرا آینده خوب ندارد، پیشرفت نمی کند و عقب مانده خواهد ماند. مولا اسلام الدین، شما در رابطه با این چی میگویید؟
بله، این دیگر معلوم هست. دیگر این مثلا این که تقدیر را بهانه دادن و از عمل عقب نشینی کردن، مسئولیت را به دوش نگرفتن، این دیگر معلوم هست که آینده خوب ندارد. باید انسان در نتیجه عمل و کاوش و بحث و تحقیق و دریافتن مثلا قانونهای زندگی خود را بسازد.
خواهش میکنم یک نکته را به اعتبار گیرید که وقتمون اندکی محدود است و به سوال ها خیلی مختصر و مشخص پاسخ میدادید بهتر بود. و حالا توجه شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که به سوال تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان مراجعه کردند. اون را میبینیم، با صحبتمون را ادامه میدیم. خواهش میکنم.
اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارد، خدا گوی کنی یکم جا با امید کرده زندگی کنی، حرکتت هم که نباشد امید کنی، دعا کنی، سه رونا پروردگار ای یک دیگر طرف میرسانند. آدم های هست که حرکت نمیکنند، زتا سوره میخونند، نمازشان وقتش بخونند، دل سفید از خدا، از تحت دل ای الله میپرسند، ای الله که پرسیدی، هیچ وقت پروردگار هیچ که نامید نمیکنند، هیچ وقت خواهش خداوند کتی همه کار میشد.
تجان او از حسابی کم عقلی شونه یا که از حسابی کم فکری شونه، ای را هیچ که نمیدونه. روزگاب این مسئله ده هیچی گفته نمیشه برای یک بعضی ها، لیکن انشاءالله فکری من که محنت کردی، محنتی حلال، انشاءالله که روزی بیه میبینی.
نمیدونم کار کردن در کار باید ممکن تنبلا کار کردن در کار نکنی نمیشد، نجمی نمیشد. من فکر میکنم که محنت کردن در کار، محنت تکش روحت، محنت نکنی چی.
او آدمی که خیلی میگه او به فکر های به اندشه میشنه، مثال در یک جا میگه که خدا چی رزق داده، اما نه که خدا گفته که ای تو حرکت ایمان برکت باید امیروز جمعی یا چی کار کنی یا چی در اومد یاوی.
نه کار کنم خوب بچه هم همی خلاه همی بخشنده، اما خواه گب نمیدانم
که خدا نوزه تو خواه را همی ایناد حلال که توری بگرد فریو نکه فریو که ای برکت چی داری بگرد. خدا میگه که شما حرکت ایمان برکت همیتیم اکسی که خواهشتی بما ترکتو بتو بتاری احوال.
تشکر. محترم عبدالزاده، نظر شما در رابطه به حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحمت.
نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتن به غیر از او خانم اول، دیگرش به آن دلالت میکنه که مردم ما به کار و عمل و کوشش، نه که به تقدیر و قسمت باوری دارد. یعنی حرکت کردن، از تو حرکت، از من برکت، دانشجو گفت، این واقعیت اصلی تصور مردم ما است. مردم ما بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن به فکرم خوب نیست. مردم ما هیچ نباشد این 70 سال گذشته خیلی چیز را درک کردن، فهمیدن و اون روحیه تعصب و تقلیدگرایشان کمتر است نظر به دیگر.
تشکر.
این چروی شما که گرفتید همین نشان میدید که مردم نگوید با امیدی خدا نشه و بوته محکم دار.
بله تشکر. اسلام‌الدین شما چی میگوید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
برای همین باید برای مردم فهمان، اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید به این باور باشن که اون چی که خداوند بخواهد اون رو میکند، ولی اراده خداوند، خواست خداوند در مورد انسان و بنده این هست که او را اختیار داده است، او را آزاد آفریده است و برای او توانایی داده است و حق انتخاب داده است. یعنی این تقدیری خداوند در مورد انسان است.
تشکر.
و او باید بر اساس اینها کار کند و زندگی خود را بسازد.
تشکر. حالا به پایان برنامه گپی آزاد میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که این مسئله راه حل دارد در جامعه تاجیک؟ محترم شیرزاد عبدالزاده مرحمت و خیلی خواهش میکنم فشرده پاسخته.
خداوند نقش انسان را در هستی خیلی بلند پرداخته است. مولانا میگوید که تاج کرم ناز بر فرق سرد، توقیعتی ناک آویزی برد، جوهر از انسان و چرخ او را عرز، جمله فرع و سایند و تو غرز.
تشکر.
و امروز علمی
بله
علمی امروزه اثبات کرد که انسان خیلی از اون تصورات های عامیانه قرنی گذشته بالاتر است. یعنی از زمین برآمد بیرون و ماه نشست، حاضر کوششی در 10 سال های آینده چی کردن فت کردن مریخ و کلانیزاسی ماه و اینا رو دارد. میگوید چرا انسان امروز فهمیده است که این آفتابی که ما داریم 5 میلیارد سال دیگر عمر دارد.
تشکر زیاد. بله استاد فهمم. بله
آخر زمان میرسد اگر انسان حرکت نکند.
بله استاد تشکر زیاد. و حالا نظری داملو اسلامی دین میخواییم بفهمیم که شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمه.
بله پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاه اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاهی جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاهی ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاهی مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاهی ما هم با تقدیر، با زندگی دیگر می شود و این از نگاه ما خیلی مهم است.
و در همینجا گپی آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر می خواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح‌ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک صحبت تلفنی اوضاع نارامی افغانستان را بررسی کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روزی 13 می خبر داد که سران دو کشور هنگام صحبت جریان رشد تشویش‌آور وضعیت در افغانستان و وضع مرزی تاجیکستان و افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. با گفته دفتر مطبوعات، امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین همچنین دایر به مسائل بین المللی و منطقوی و تحکیم همکاری‌ها در ساحه امنیتی گفتگو کردند. صحبت تلفنی دو رهبر چند روز بعد از آن صورت میگیرد که حلقه خراسان گروه داعش اعلان کرد با خاک تاجیکستان 7 موشک پرتاب کرده است. هرچند مقامات رسمی گفتند تیرها تصادفاً به خاک تاجیکستان گذاشتند، ولی با وجود این نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به حال آماده باشی کاملی جنگی در آوردند. با آمادگی فنلاندیا و شوئدیا برای درخواست عضویت در ناتو، حکومت روسیه گفت واکنش کشور به پیوستن این دو کشور شمال اروپا به پیمان نظامی غربی به نوع ساختارهای نظامی وابسته خواهد بود که در این کشورها جایگیر کرده می شوند. الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز 14 می گفت که عضویت فنلاندیا و شوئدیا ضرورت تغییرات استراتژیک را به وجود می آورد و اگر نیروهای ناتو به مرزهای روسیه نزدیکتر شوند، کرمل تدبیرهای جوابی مناسب می اندیشد. فنلاندیا و شوئدیا که عمدتاً کشورهای بی‌طرف هستند، بعد از تجاوز بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه به اندیشه عضویت در ناتو افتادند. روسیه سبب حمله را میل اوکراین به پیوستن به ناتو گفته است. حزب حاکم سوسیال دموکرات فنلاندیا شاید طرفداریش از پیوستن به ناتو را اعلان کند که این راه را برای درخواست رسمی عضویت در روزهای آینده هموار می‌سازد. انتظار می‌رود حکومت شوئدیا هم قرارش را به زودی اعلان کند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو روز 14 می در برلین جمع آمده و از جمله مسئله عضویت احتمالی فنلاندیا و شوئدیا را بررسی میکنند. بسیار از کشورهای عضو طرفداریشان را از قبول هر دو کشور اظهار داشتند، ولی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 13 می گفت نظرش درباره عضویت فنلاندیا و شوئدیا در ناتو مثبت نیست. اگر یک کشور عضو ناتو مخالف باشد، هیچ عضوی نوی قبول کرده نمیشود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت هرچند در تشکی کشورش همکار را میکند تا نیروهای روسیه را از قلمرو اوکراین بیرون سازد، ولی کسی پیش بینی کردن نمیتواند که این جنگ چقدر طول میکشد. او هنگام مراجعت شبانش به مردم در روز 13 می گفت نتیجه جنگ نه تنها به مردم اوکراین بلکه شریکان ما در اروپا و تمام جهان آزاد بستگی دارد. پایان اقتباس. بعد آغاز جنگ در ماه فوریه نیروهای روسیه در اوکراین تلفات زیاد دادند و عملیات آنها در شرق اوکراین برعکس خواسته مسکو به کندی پیش می رود. روسیه نتوانست تمام اوکراین را زود بگیرد و نیروهای اوکراین را احاطه کند و حالا کیف می گوید که مرحله سوم جنگ رسیده است که در آن نیروهای روسیه سعی دارند قلمروهای اشغال کرده شان را محافظت نمایند. با گفته ولادیمیر زلنسکی این کار نشان می دهد که آنها نقش جنگی دراز را دارند. مشاور وزیر امور داخلی اوکراین روز 13 می ضمن صحبت تلویزیونی گفت ظاهرا مسکو فکر می کند که با دراز کردن جنگ غرب را مجبور می سازد سری میز مذاکرات بیاید و اوکراین تسلیم شود. وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در یک ملاقات در دوشنبه مسئله تعیین و علامتگذاری مرزی دو کشور را بررسی کرده و گفتند که آماده حل مشکلات در این سمت هستند. وزارت امور خارجه قرقیزستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت ملاقات سیراج الدین مهردین و جیمبک قلوبایف روز 13 می در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای مشترک المنافع در دوشنبه صورت گرفته است. در بیانیه آمده است که طرف‌ها به آمادگی برای حل مسائل تعیین و علامتگذاری مرزی دولتی تاکید کرده و گفتند که ضرور است تا ملاقات گروه های خریده کشی برای تعیین و علامتگذاری مرز قرقیزستان و تاجیکستان ادامه یابد. تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 900 کیلومتر سرحد دارند و تا کنون بیش از 300 کیلومتر آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است. مردم دیهات مرزی هر چند وقت برای زمین، آب و چراگاه جنگ میکنند. نزاع خونبارترین میان دو همسایه آخری ماه اپریل سال 2021 رخ داد و در دوام 3 روز از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. مقامات ایران 22 نفر از تظاهرگران را دستگیر کردند که به ضد بالاروی قیمت مواد غذایی در دو شهر جنوب و غربی کشور اعتراض داشتند. دور بعد تظاهرات در دیگر شهرهای ایران نیز گزارش می‌رسد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران همین هفته در باره چارهای نو اقتصادی و صرفه‌جویی از جمله کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت مواد غذایی به مثل آرد و روغن اعلان داد. بعد این در چند شهرهای جنوب و غربی خوزستان مردم اعتراض کردند که در آنجا بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران حکومت یک هفته است دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند در شهرهای دسفول و ماه شهر هم مردم به ضد ابراهیم رئیسی و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران شعار می‌دهند. بنا به بعضی گزارش‌ها نیروهای امنیتی ایران برای پراکنده کردن تظاهرگران از گازش کاور استفاده بردند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوات‌چا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنوات‌چا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی‌اساس می‌دانند. ایدیبک لایقوف برادر قنوات‌چا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنوات‌چا لایق‌زاده هنگام رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من آقا 170 تمول میده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همی سال اگر رشنی نبرمد همه شم میفروشم میرم یه سکتیه در زندگی کنیم. اگر در توجیست همی خواهد کار دارم ایسا که ما برای زندگی کردن در دیها
تیپکی جلوی دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قیتای زمین به خوجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پای مراجعت موینسا صوفیه و مدیر خوجگی عبدالخالق و همسری برادری قنوات‌چا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خوجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قیتاهای دیگری زمینهای چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویه مراجعت کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعت کردند زیاده از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است زمین ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی کافی بوده برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته تاکید کرده است که آن با تعداد سرشماری چاروای خوجگی مطابقت نکرده حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد ولی به گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال الدین دولت و حقوق شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهانی بازبینی آن شد مسئله نهایی نشده است.
شکایت کاستاسیونی شدگی عین زمان دی ایالی اقتصادی ما را همین مسئله قطی ایالی مکتوب اومدگی نیست مسئله قطی مکتوب ما را میاره که جان بعد این موردی بررسی قرار داده شده از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبگ لایقوف برادر قنواتچو لایقزاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکل دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2.3 میلیون چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
موسیقی جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید در اندراب ولایت بغلان به طالبان تلفات سنگین وارد کرد. در همین حال طبق گزارش ها شب 8 می درگیری های سخت میان رزمندگان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در پنشهر ادامه کرده است. ساکنان پنشهر میگویند طالبان غیر نظامیان را آزار و اذیت می دهند. طالبان این درگیری ها را ناچیز می شمارند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی شام یکشنبه در توییتر نوشت که تلفات به طالبان در منطقه های پل حصارک و قاسان ناحیه اندراب وارد شده است ولی آماری مشخص نآورد. منبعه های دیگر این خبر را تصدیق نکردند و حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته است. همزمان یک مقام بلندپایه طالبان در ولایت پنشیر میگوید فرمانده امنیت طالبان را در ناحیه روخه بازداشت کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنشیر با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است فرمانده نورالامین در رابطه با درگیری های اخیر در ناحیه دره بازداشت شد. یک ساکن پنشیر هم گفت که طالبان در ناحیه دره با جستجوی خانه به خانه ادامه داده مردم را آزار و اذیت کردند. یکی از باشندگان ناحیه دره با رادیوی آزادی گفت در پی درگیری های اخیر طالبان برخی از افراد محلی را بازداشت کردند. این ساکن پنشیر که به سبب حساسیت موضوع از گفتن این نامش خودداری کرد افزود افراد امارت اسلامی برای جستجوی خانه به خانه به ولسوالی دره آمده مردم را آزار و اذیت میکنند و بچه ها را از سر زمین های کشت و مسجد ها بازداشت و لت و کوب میکنند. یک تعداد را بعد از لت و کوب رها کرده شماره را هم با خود بردند. جبهه مقاومت ملی روز شنبه 7 می در اعلامیه گفت نیروهای آنها با قطعه سرخ طالبان که میخواستند در ناحیه های آبشاران و دره ولایت پنشیر بررسی خانه به خانه را آغاز کنند حمله کردند. این جبهه میگوید بجز از مرکزهای این دو ناحیه همه بخش های آن به تصرف رزمندگان جبهه مقاومت ملی درآمده است. در اعلامیه نوی جبهه گفته می شود که 15 عضو طالبان در این درگیری ها کشته شدند. طالبان این را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیوی آزادی گفت هیچ گروهی با نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضوری عملی ندارد. مولوی داد محمد بطار فرمانده امنیت طالبان در ولایت پنشیر اما چیزی دیگر میگوید. او افزود تیرپرانی بود، بعضی وقتها کم و بعضی وقتها زیادتر، اما سبب این نشد که ما تحت محاصره بوده باشیم. شماره کمی آنها در قله های کوه ها هستند و برای نجات جانشان تیراندازی هوایی کردند. بعضی از مردم محلی به رادیوی آزادی گفتند خانه هایشان را در بخشی از ناحیه دره ترک کردند. باز محمد 24 ساله ساکن قلعه اسفندیار میگوید برخی از مردم از دهه های منطقه عبدالله خیل و روستاهای اطراف آن آواره شدند. ناحیه دره در ولایت پنشیر با ناحیه نجراب ولایت کاپیسا هم مرز است. در همین حال برخی رسانه‌های افغانستان نوشتند که طالبان در پنشیر 7 غیر نظامی را با اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی تیرباران کردند. در پی درگیری‌ها در پنشیر در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ویدیویی نشر شد که حرکت نیروهای بیشتری طالبان به این ولایت را نشان می‌دهد. طالبان ماهی سپتامبر سال گذشته وارد پنشیر شده اعلام کردند که این ولایت را تصرف نمودند. جبهه مقاومت ملی میگوید آنها در کوه پایه‌های پنشیر حضور دارند و مقاومت میکنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر میشود ولی آگاهان وضع میگویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن با طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. روزهای گذشته از درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در برخی ناحیه های ولایت تخار خبرها نشر شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برنو ایساقوه آوازخان مشهور ششمقام 95 ساله شد. شهرت و اهمیت هنری این آوازخان به حدی است که مقامات تاجیک زادروز این هنرمند را توام به روز ششمقام در تاجیکستان اعلان کردند. صدر دینینی پایه‌گذار ادبیات نوین تاجیک برنو ایساقوه را لویچه زنها در ششمقام عنوان کرده بود. هرچند برنو ایساقوه تعلیم هنری نگرفته باشد هم کلیه هنرمندان وقت او را استاد نام برده با وجود مکتب برنو ایساقوه در ششمقام تاکید میکنند. من اسکندری فیروز در زادروز این آوازخان با چند از نزدیکان و شاگردان و هنرشناسان صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. 95 سال قبل در خاندان بیرخ اورامی زخریا و روخیل در بخارا طفل به دنیا آمد که نامش را بخمن گذاشتند. ولی با گذشت سالها این طفل به برنو ایساقوه آوازخان سرشناس ششمقام در منطقه تبدیل شد. نزدیکانش میگویند صدای خوبی آوازخانی را برنو از پدرش به میراث گرفته است. پدرش سال 1935 میفتد و برنو و برادرش ایلیا را به یتیمخانه تاشکند می سپارند. مادرش روخیل با تربیه فرزندان خوردی مشغول شد. مثل بیشتری از کودکان برنو ایساقوه نیز حتی در یتیمخانه مشق سرودخوانی می کرد. صدای برنو تا گوش مقامات رادیوی دولتی تاشکند رسید و او را در 15 سالگی به کار در رادیو قبول کردند. فرقت سیزاده هنرمند تاجیک و رهبر گروه ششمقام در تاجیکستان می گوید که سببی به دوشنبه مهاجرت کردنی برنو ایساقوه نیرو امینوف آوازخوان سرشناس ششمقام بوده است.
بوری استاد نیرو امینوف روانشون شد بود، برایم گفتن که من سبب شدم برنو رو به ستالینو بود به دوشنبه آوردیم. یعنی که من گفتن به تاشکند رفتم چون در اینجا دعوت کردن در انسامبلی، اون وقت انسامبلی حافظا نام داشت، در شهر دوشنبه فعالیت داشتم. گفتن به تاشکند رفتم که این برنو در کتابخانه کتابدار کار میکرد و گفتم که بیا با این صدای خوش و با این هنرت در شهر دوشنبه یک فضای هنری مقام سرای و استادانی خوبی بخارا با اونجا دعوت شدن. گفتن
فرقت سیدزاد با توصیف این آوازخانی تاجیک برنو ایساقوه سیمای زیبا داشتن و هنگام آوازخانی یک گوششان همیشه به صدای مطربان بند بود. با گفته فرقت سیدزاده مس بابا جان غفوروف خواستار جلب آوازخانهای مشهوری دربار امیران بخارا به تاجیکستان شده است و مس یهودی تباران باعث شدن که در جمهوری جوان تاجیکستان ششمقام حس کرده شد. خود فرقت سیدزاده طول 5 سال در دانشکده صنعت تاجیکستان از برنو ایساقوه تعلیم گرفته، حالا دانش‌های برداشتهش را به شاگردانش در گروه ششمقام می‌آموزاند. هرچند به گفته فرقت سیدزاده سال‌های اخیر برنو ایساقوه توانی به دانشکده آمدن را چندان نداشتند و همه شاگردان در منزل برنو ایساقوه در دوشنبه که از کلیه شرایط آوازخوانی و مطرب نوازی برخوردار بود درس می گرفتند. مستونه ارگشوه هنرمند مردمی تاجیکستان نیز خود را از شاگردان برنو ایساقوه می داند. به گفته این آوازخوان شهرتمند سبک ششمقام، برنو ایساقوه در آوازخوانی دارای دیاپازون خیلی بلند بودند.
چون که این سبک بسیار قدیمه است، از بخارا، از اولین پیدایش ششمقام منشأ گرفتگی، برای همین تا امروز و در آینده هم این چیز
آغاز دهه 1990 وقتی در تاجیکستان نخستین ناآرامی ها از خود درک می دادن، یهودی تباران در کنار نماینده های ملت های دیگری غیر روند کوچ بستن از تاجیکستان را شروع کردند. چون این خانواده ها در اطراف بازارهای پایتخت اشیای خانه هایشان را به فروش گذاشته برای هجرت رخت سفر می بستن. شاهدان می گویند که گاه گاهی شاهدی چنین تجارت نزدیکان برنو ایساقوه را نیز مشاهده کردند. در نهایت سال 1993 زمانی که علنگه جنگ داخلی تاجیکستان را فرا گرفت، برنو ایساقوه به اسرائیل کوچ بست. بلال‌الدین رحیموف هنرشناس تاجیک میگوید که ناآرامی‌ها سبب شدند که برنو ایساقوه تاجیکستان را ترک کردند.
سبب ترک کردن تاجیکستان محض ناآرامی‌ای که در تاجیکستان رخ داد.
سوفیا بدالبایوه دختری برنو ایساقوه میگوید که هرچند از ناچاری به اسرائیل مهاجرت کردند، ولی مادرش تا آخر عمر از شرایط زندگی در این کشور چندان خوشحال نبودند.
می گفتند که اسرائیل نغز، لیکن صنعت ندارد. در اینجا صنعت دارای اهمیت دولتی نیست، شخصی می باشد. نیت می کردند که من باید تاجیکستان رفته با فرزندانم یک کنسرتی آسمون کف کرده تیم. صد افسوس.
هرچند برنای ساق و همراه با دخترش صوفیا بدلبایو تا آخر عمر در امریکا و اسرائیل برنامه های زیادی هنری اجرا کردند، ولی امکان نیافتند که برای اجرای چنین برنامه به تاجیکستان تشریف آورند. برنای ساق و در 74 سالگی 9 سپتامبر سال 2001 روزی که در تاجیکستان 10 سالگی جشن استقلال را تجلیل میکردند درگذشت.
تا 17 مارت صوفیای 52 ساله دورتر از این حجره ویرانه مکان زیست داشت. 20 سال در آن زندگی کرده، انشاءات خدمت رسانی پایگاه اتومبیلی شماره 2 فرخور را دیدبانی کرده است. این انشاءات مربوط به اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزدی حکومت جمهوری بوده است، اما منزل صوفیا به دیگر کس داده شده و طبق قرار دادگاه تخریب شده اند. این هم بالاپوش و خیشت ها از بازمانده های آنند.
این هم یک خدمت تخته در تریزه همه چیز نگرفتن، یکون چیز نیسته همه را گرفتن دزیدن بردن.
بعدی خانه ویرانی بجز سفرخان چهار کودک دیگری صوفیا هر طرف پراکنده شده اند، ولی سفرخان برای از مکتب دور نشدن درون این کمز را جای خود انتخاب کرده است. 3 روز پیش از عید رمضان صاحبان کمز آمده خانه سفرخان را میبرند. اکنون سفرخان مجبور است حجره ویرانه را مکان زیست انتخاب کند.
تخت ها چکیده که بود، تخت ها را کندم، فردادم، بند مخدم، شفر زدم، محکم کردم. اینجا شما ایش را گیم، اینجا دره قلب کلیچ هستن، تا دست نای.
اکنون اویله یک وقت سرجم ای صوفیا پراکنده است. او قیصه کرد که از 4 فرزند دیگرش خبر ندارد. اما سفرخان را به خاطر خواننده مکتب بودن زود زود خبر میگیرد. وی از اگنتی بهداشت زمین و آبیاری مکتوب دارد که باید به منزل تامین کرده شود، اما تا کنون کسی به این مکتوب اهمیت نداده است. یک روز صوفیا در نزد دادگاه فرخور با گلستان دوران و شناس شد که با وجود بحثی بودن خانهش صوفیا را به آن راه داد. حالا صوفیا موقتا با گلستان زندگی دارد.
مقصد جاپون ندارم، فرزندم در هر درای گفتم خیلی من که خونه من بحثیه ای مقصد که من بگم که جای زیستی چی هم ندارم و خیلی که یک خونه هم اواردم جو کردم که خیلی هستم اینجا قطیم.
کوچو بار خونه صوفیا در هر طرف پهنو پریشان است. یک قسمتی آن در اداره کمونالی ناحیه است، بخش دیگرش همراهی سفرخان در مؤسسه تعلیمی که سفرخان تحصیل میکند حال او را تصدیق کردند. راهبری مکتب گفت که آنها آگاه هستند سفرخان در درون کم از زندگی میکرد.
در حقیقت جای زیست سرپناه ندارد. در ما وقتی که ما رفتیم از حال و حالی از اومن جای زندگی رو آگاه شدن، در حقیقت دیدیم که در داخلی افتماشین زندگی میکند.
این حالت را دیده رهبری مکتب خواسته است سفرخان در مکتب اینترنت تحصیلش را ادامه دهد، اما سفرخان راضی نیست چون از مادرش جدا می شود. صوفیا هم هر روز در خانه گلستان چون این خپ و خاموش است. روزهای گذشته اش را به یاد می آورد، آینده اش را نمی داند، اما آرزو دارد صاحب منزل باشد و فرزندانش را سرجمع کند. محمود جان احمدزاده، آزادی، فرخور.
دلی خواهم که چون آنی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آنی نباشد، مثالی چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد، مثالی چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. Layla, layla, layla.
مرا با خود همی خاند دیدی تو، دیدی من را نمی داند دیدی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دیدی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دیدی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا لیلا لیلا
خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارد.
تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردنی ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است؟ مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی را از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش‌های شما در این رشته چی را نشان می‌دهند؟ چی می‌گویم؟ مرحمت.
عرض کنم که مسئله تقدیر، قسمت، قضا و قدر، سرنوشت، این تنها خاص اسلام نیست. از دین‌های ابراهیمی، فقط اگر همه دین‌های ابراهیمی گیریم، در دین یهودیه هم هست، در دین نصرانی هم هست و بحث های زیادی در این دو دین شده است، ولی در اسلام نیز این یکی از بحث های اساسی کلامی و الهیاتی از آغاز اسلام است. از و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود می دانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام می دهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این می گفتند که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد. نظری معتزله ها هم طرفدار قدری بودند، می گفتند که و اگر انسان اراده ندارد، اختیار ندارد، مجبور محض است، پس عدل الهی چی می شود؟ بی ارزش می شود. خدا رویه دیگری که در اسلام به وجود آمد، رویه اشعریه، با زیر انتقاد گرفت و یک نوع تحریر و اصلاح کرد. اشعری ها و اشعری و نظرش این بود که و خداوند برای انسان یک تقدیر نیست، چندین تقدیر معین کرد و انسان میتواند کسب کند و از این تقدیر به تقدیر دیگر گذرد، از این سرنوشت به سرنوشت بهتر کوشش کند.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر میرسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه در این بار؟
تقدیرگرایی، اما اینکه تقدیر را بهانه قرار دادن بر در امور دینی، این مسئله دیگر هست و در این مورد ما موظف هستیم که با شرع عمل کنیم. یعنی که شریعت برای ما چی میگد، دستورات شریعت برای ما چی است، که در کجا شریعت مثلا عمل کرد یا عمل نکرد، این دیگر برمیگردد به شریعت. یعنی بحثی ایمان با تقدیر یک چیز هست و بحثی عمل کردن یا که عمل کردن یک چیزی دیگر هست. در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر می شود، هر جا که ایمان به خدا یا که به صفات خدا ذکر می شود، بعد اون دیگر عمل کردن ذکر می شود. یعنی که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی شما باید در زندگی پیروی قوانین این دنیا باشید و پیروی دستور و فرموده های شریعت باشید. یعنی تقدیر ایمان به تقدیر، این برمیگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده، نظر شما چی است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که با سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیت 131 آیت آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف هایم در اساس همین فرموده های قرآن آمده، یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد، ما رمیت تو نپراندی بلکه خدا پرامه سلام میگوید. و چنین آیت ها که همه امر را به خدا نسبت میدهد در قرآن هستند. و در جای دیگر گفته شده است که ما تقدیر هیچ قومی را تقدیر نمیدهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهند. یا که در سوره الحدید آیت 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی انفسکم، این شر میشد. این آیت به همون قضای قدر الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان. ولی مثلا آیت دیگر که میگه که این ناحدینا سبیلا و اما کفورا و اما اگر خدا نکنیم شکارا، یعنی ما راه را نشان دادیم و میتواند شکران نعمت کند، میتواند کفران کند، یعنی از آن با آن راه نرود. برای همین هم این سبب پیدایش دو رویه شد. ضدیت اساسی که در بین امه وجود دارد، یک نظری معینی کلامی یا که فقهی مشخص نبودن در قرآن است. من چنان که عرض کردم، نظریه ما بینی از همه چی؟ همه نظریه بود است که سنی ها قبول دارن، نظریه کسب، یعنی انسان اختیار دارد که این یا آن سرنوشت را انتخاب کند. محمد اقبال میگوید که گر تو را خون شد زیاد تقدیر جگر، کن طلب از حق حکم تقدیری دیگر. گر تو تقدیری نو خواهی رواست، چون که تقدیرات حق لا انتهاست.
ولی از اسلام الدین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی مطیع شده است؟
همین که مثلا این افکار و این اندیشه در جامعه با وجود می آید که انسان دیگر مجبور هست، انسان دیگر نباید در مقابل واقعه ها کار انجام بدهد، واقعا ریشه در گذشته دارد. این دیگر عامل های سیاسی، عامل های اجتماعی دارد. از جمله در خود اصل اموی ها اگر نگاه کنیم، این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثری در این زمین در این مورد دارند و اینچنین روحانیون و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقت جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرد، در حالت ضعف قرار میگیرد به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب های هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را، تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار می دهند، در این وضعیت قرار می دهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا می شوند که برای مردم تلقین می کنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما بچون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یا یعنی که مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کنارگیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علت اجتماعی سیاسی و بسیاری که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تأثیری تاریخ، تأثیری روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید اینکویزیت کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشنن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم چنین مسئله گذاشتیم که و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران روشنفکران اسلامی هم در این جاده کوشش کردن. باید روش روشنفکری، انگلیسی انتلیکتوالیتی، روش روشنفکری رو پیش کریم. اصلاح شعور دینی باید پیش کریم و به مردم فهماند که و به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را و برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش را به کار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
بله، منم تا جای موافقم، ولی نه تنها این چیز هست چگونه که قبلا گفتم. بله، بعضی تفسیرهایی که از جانب بعضی روحانیان مطرح می شود در گذشته و در حاضر، این همه توانده که از عامل ها باشد، ولی باید اقرار کرد و اعتراف کرد که متاسفانه در جامعه های ما، خصوصا در جامعه تاجیکستان، تا حال بین یک دانشمند دینی، یک عالم یا اینکه یک متفکر دینی و بین واعظ یا که یک داعی و یک خطیب تا حال فرق نمیگذارند. یعنی در چهره یک واعظ و یک خطیب، یک دانشمند دینی یا یک متفکر، یک عالم را میبینند. برای اینکه ما میخواهیم یعنی مفهوم های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانی ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام دهد؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چی میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا می کند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی می گریزد و از زحمت تصمیم گیری رها می شود. از این رو بی طرفی و بی حرکتی به جامعه حاکم می شود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی می گوید؟
من به فکر مهمان محترمتان 100% راضی شده نمی دانم در باره کدام منطقه گام می زنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همین هم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم. و این کار هم شده استاده است و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع تر شود و این کار هم شده استاده است. پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شود. از تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شود. مؤلفی همین کتاب صنف نو من، سر مؤلفش من هستم و در دانشکده ها دین شناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلامی محمدی صحبت کردن و به جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید، شما در رابطه به این مسئله این جمله هایی که به زبان آوردید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به اونها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانند، به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام، کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اولی استقلالیت در کوچه ها می دیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نویسته هر چیز می توانست پهن می کرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راه هست که تزد. جامعه بی نظارت نمی شد، دین هم بی نظارت نمی شد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنن و با اسلام اصلی، اسلامی که و منفیت امت اسلام است، همکاری کنند. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردند و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن، راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این رو بدوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینیه که اون فرق نمیکند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت بدوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخواییم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشند، نه اینکه تابع دولت باشند. چون وقتی تابع دولت باشد نمیتواند اون حقیقت های علمی که دست میابد اونها رو مطرح کند، باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو میبیند.
شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، جهاده های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیاوی با امور دینی، امور دینی باید دخالت نداره.
ولی من در دانشگاه اسلامی درس خوندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه ای که وقتی تابع هست اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند، دیگر اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. این چنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان هم
اسلامی دین نمیدونم شما کی خوندید،
شما استاد از
سوفی در اونجا تحصیل کردید، چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشار تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداریم. فقط همین راهی که پیشنهاد شده است، اسلام واقعی را معرفی کردن است. قبل در سر اون است که همون دانشکده اسلامی امروز متخصصایی که همین قابلیت تفسیر و تعبیر قرآن و حدیث ها را داشته باشن کم هستن و کمبودی. ما در ظرف این 30 سال اگر استقلالیت را گریم، دوره آرامی 10 سال هم نیست که ما چه زندگانی کردیم، 10-15 سال هم نیست که وطن استادیم. برای همین هم وقت میخواهد و باقی گفتن در دهان شیرین نمیشه.
یک کارشناس مسائل دینی میگوید تا دوره احیا یعنی رنسانس در اروپا مسئله باور به تقدیر و یا فاتالیسم وجود داشت، اما آنها این باورهایشان را کنار گذاشتند و رفتند پی انسان محوری، تکیه به نیرو و قدرت عقلانی انسان کردند. ببینید که بله. در جهای فناوری های این تکنیک نایل شدند.
برای چه همین اقدام در اروپا تا اندازه موافقت پیدا کرد، در ما موافقت پیدا نکرد؟
بله.
من یک مقاله از اینترنت خواندم، برای چی مارتین لوتر موافق شد، برای چی جمال الدین افغانی و محمد عبدای عبدالرحمن کواکبی اینا که تا امروز آخرش محمد اقبال است موافق نشدن برای اصلاح شوری دید. و در سر این است که نصرانی ها مسئله سیاسی را یک طرف ماندن، وقتی که حرکتی چی اصلاح شروع شد و کلیسا را از مداخله به امور سیاسی کنار گذاشت، مارتین لوتر دیگر مسئله به سیاست برگرداندن نیست. لیکن مشکلی عالم اسلام است که همین مسئله اصلاح که گذاشت، مسئله به سیاست برگرداندن مد اول می داد. حالا آنکه در اسلام از اول همون روزی که پیغمبر اسلام وفات کردن، اگر 4 خلیفه راشدین را دوره حاکمیتشان بر نظر نگیریم، شکل حاکمیت شکل حاکمیت دنیوی بود.
محترم عبدالزاده، دانشمندان زیاد اسلامی میگن چی در گذشته و یا حالا هر جامعه فاتالیستی یا تقدیرگرا آینده خوب ندارد، پیشرفت نمی کند و عقب مانده خواهد ماند. ملا اسلام الدین، شما در رابطه با این چی میگویید؟
بله، این دیگر معلوم هست. دیگر این مثلا این که تقدیر را بهانه دادن و از عمل عقب نشینی کردن، مسئولیت را به دوش نگرفتن، این دیگر معلوم هست که آینده خوب ندارد. باید انسان در نتیجه عمل و کاوش و بحث و تحقیق و دریافتن مثلا قانونهای زندگی زندگی خود را بسازد.
خواهش میکنم یک نکته را به اعتبار گیرید که وقتمون اندک محدود است و به سوالا خیلی مختصر و مشخص پاسخ میدادید بهتر بود. و حالا توجه شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که به سوال تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان مراجعه کردند. اون را میبینیم، با صحبتمون رو ادامه میدیم. خواهش میکنم.
اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارن، خدا گوی کنی یکم جا به امید کرده زندگی کنی، حرکتت هم که نباشد امید کنی، دعا کنی، سر امنا پروردگار ای یک دیگر طرف میرسانن. آدم های هست که حرکت نمیکنن، ذاتا سوره میخونن، نمازشون وقتش بخوندن، دل سفید از خدا، از تحت دل ای الله میپرسن، ای الله که پرسیدی، هیچ وقت پروردگار هیچ که نامید نمیکنن، هیچ وقت خواهش خداوند کتی همه کار میشد.
تجان او از حسابی کم عقلی شونه یا که از حسابی کم فکری شونه ای را هیچ که نمیدونه. روستگاب این مسئله ده هیچی گفته نمیشه برای یک بعضی ها. نکه انشالله فکری من که مهنت کردی، مهنتی حلال، انشالله که روزی بیه میبینی.
نمیدونم کار کردم در کار، باید ممکن تنبلا کار کردم در کار. کار نکنی نمیشه، نجمی نمیشه. من فکر میکنم که مهنت کردم در کار. مهنت تکش راحت، مهنت نکنی چی؟
او آدمی که خیلی میگه او به فکرهای به اندشه میشه نمیسال در یک جا میگه که خدا چی ریسک داده، اما نه که خدا گفته که ای تو حرکت دائما برکت باید، امروز جمعه یا چی کار کنی یا چی درآمد یابی.
نه کار کنم خوب بچم، همین خلا همین بخشنده، اما که گپ نمیدانم
که خدا نوزه تو خورا همین نه حلال که توری بگرد فریو نکه فریو تایی برکت چی دوی بگرد. خدا میگه که شما حرکت من برکت همیتونم اکسی که خوشتی ما ترکی تو بتاری احوا.
تشکر. محترم عبدالزاده، نظر شما در رابطه به حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحمت.
نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتن بغیر از او خانم اول، دیگرش به اون دلالت میکنه که مردم ما با کار و عمل و کوشش، نه که به تقدیر و قسمت باوری داره، یعنی حرکت کردن از تو حرکت، از من برکت. دانشجو گفت این واقعیت اصلی تصور مردم ما است. مردم ما بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن به فکرم خوب نیست. مردم ما هیچ نباشد این 70 سال گذشته خیلی چیز را درک کردن، فهمیدن و اون روحیه تعصب و تقلیدگرایشان کمتر است نظر به دیگر.
تشکر.
این چروی شما که گرفتید همین نشان میدید که مردم نگوید
تشکر
با امیت خدا نشان و بوته محکم دار.
بله تشکر. اسلام‌الدین شما چی میگوید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
برای همین باید برای مردم فهمان، اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید به این باور باشن که اون چی که خداوند بخواهد اون رو میکند، ولی اراده خداوند، خواست خداوند در مورد انسان و بنده این هست که او را اختیار داده است، او را آزاد آفریده است و برای او توانایی داده است و حق انتخاب داده است. یعنی این تقدیری خداوند در مورد انسان است.
تشکر.
و او باید بر اساس اینها کار کند و زندگی خود را بسازد.
تشکر. حالا به پایان برنامه گپ آزاد میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که این مسئله راه حل دارد در جامعه تاجیک؟ محترم شیرزاد عبدالزاده مرحمت و خیلی خواهش میکنم فشرده پاسخ دهید.
خداوند نقش انسان را در هستی خیلی بلند پرداخته است. مولانا میگوید که تاجی کرم ناز بر فرق سرد، توقیعتی ناک آویزی برد، جوهر از انسان و چرخ او را عرز، جمله فرع و سایند و تو غرز.
تشکر.
و امروز علمی
بله
علمی امروزی اثبات کرد که انسان خیلی از اون تصورات های عامیانه قرن گذشته بالاتر است. یعنی از زمین برآمد بیرون و ماه نشست، حاضر کوششی در 10 سال آینده چی کردن، فتح کردن مریخ و کلانیزاسی ماه و اینا را دارد. میخواهد چرا انسان امروز فهمیده است که این آفتابی که ما داریم 5 میلیارد سال دیگر عمر دارد.
تشکر زیاد. بله استاد فهمم. بله
آخر زمان میرسد اگر انسان حرکت نکند.
بله استاد، تشکر زیاد. و حالا نظری داملو اسلام الدین میخواهیم بفهمیم که شما چی پیشنهاد دارید. مرحبا.
بله، پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاه اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاه جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاه درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاه ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاه مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاه ما هم با تقدیر، با زندگی دیگر می شود. و این از نگاه من خیلی مهم است.
و در همینجا گپی آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف، روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر میخواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح‌ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما. رادیو